ضمن عرض سلام و تشکر از دوستان که تشریف آوردن امشب، همونطور که اطلاع دارین ما اطلاع رسانی هم کردیم، برنامه امشب در واقع به صورت یه گفتگو هست و یه مجموع سوالی رو من با توجه به صحبتهایی که قبلا دو مطرح شد و بیشترم در واقع بحثای مبنایی اینه که چرا مسلمان باشیم، خیلی بعدم یه مقداری وارد بحث قرآن و نحوه در واقع درک قرآن میشه. از آقای دکتر کردیم بحث مسئله شناخت هست در مرحله پذیرش دید. ببینید ما واقعیت توی کتابای درسیمون همواره مطلب مطرح بوده که شما اصول دین رو باید تحقیق بکنید داره بزید. یعنی اصول دین رو نمیشه صرفا بر اساس تقلید قبول کرد یا چون پدر مادرمون مسلمان بودن ما پیرو به اونها مسلمان بشیم. از اون طرف به نظر میاد که خود به خود توقع وجود داره که کسی که مسلمان زاده هست حتما مسلمان بشه، حتی در واقع ظاهرا مینستریم خلاصه شیعه برای کسی که مسلمان زاده است و بخواد دین رو قبول نکنه و اسلام رو نپذیره خیلی مجازات سنگین و خلاصه شدید رو هم پیش بینی کرده، در حالی که به نظر میاد این دو تا مقدار با هم نمیخوره. از این طرف ما میگیم باید اصول دین رو تحقیق بکنیم و بپذیریم، یعنی در واقع یه امری که اختیاریه. از اون طرف این موضوعیه که به نظر نمیاد که اصلا توقع باشه که کسی غیر از همون نتیجه که از قبل فرض شده بهش برسه. من میخوام ببینم که شما نظر چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت خانم و آقایون. این زحمت کشیدید تشریف آوردید و من بعد از مدت ها توی جمع دانشجوی ایرانی قرار گرفتم و مقدار یاد گذشته افتاده. انشاءالله شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که همون بتونیم برگردیم ایران، این جلسه رو اونجا داشته باشیم. از آقای دکتر موسوی خیلی تشکر میکنم. اونچنان که شنیدم ایشون محور این جلسات دیوی بودن، خدا بهشون توفیق بده چون این کار رو ادامه بدن، خدمات شایسته رو. در مورد این سال این مسئله شناخت از زمانی که من جوان بودم، دانشجو بودم، همسن سال شما بودم، شدود مسئله روز که شناخت از کجا شروع بکنیم. با این مقدماتی که شما اشاره کردید که از یک سمت ما میباید گفته میشه که مسلمان باید تحقیق بکنه درباره اصول دین و بعد بر اساس تحقیقش مسلمان بشه، نه مسلمان شناس نامه به اعتبار این که در یک خانواده مسلمان متولد شده و به همون شیوه پدر و مادرش ادامه بده. از اون سمت هم اگه تحقیق بکنه و احیانا به نتیجه پدر و مادرش نرسید، یعنی قرار میشه که از دین خارج بشه، به عبارتی مرتد محسوب شده و وقتی هم مرتد محسوب بشه خب مجازات سنگینی براش پیشبینی شده. در قانون جدید مجازات اسلامی برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران بالاخره این مجازات رو نوشتن، قبلا نوشتن مطابق شرع و رفتار می‌شود اما صریح نمی‌گفتن، ولی در این قانونی که سال 92 بالاخره ابلاغ شد این مسئله مجازات اعدام رو هم لااقل برای مرد آوردن، برای مرد ارتداد فطر. خب من معتقدم این اشتباهه، یعنی من با سوال شما موافق هستم، این تناقض واردیه. اگر لا اکراه فی الدین و قبول داشته باشیم به عنوان یکی از تعالیم قرآن کریم و معناش این باشه که دین اجبار پذیر نیست، یعنی ورود در دین آزاد است، خروج از دین هم آزاد است. اگر ما آمدیم برای ورود در دین استقبال کردیم، گفتیم هر کی میخواد تشریف بیاره قدمش بر چشم، اما وقتی که خواست تشریف ببرد در اون صورت ما زنده نمیذاریم به اصطلاح عمودی آمد رو خب در این صورت دیگه این معناش لا اکراه فی الدین نیست، این معناش اکراه فی الدین هست دقیقا. و در این اساس یک جایش اشتباه شده. حالا کجا اشتباه شده؟ اون سمتش که آیه صریح قرآن است و نمیشه دست برداشت ازش، این سمتش یه فهمیست با توجه به این که مجازات مرتد مطلقاً در قرآن کریم هیچ نشانی ازش نداری، منظور مجازات دنیوی توسط افراد بشر هیچ پایه قرآنی نداره، معلوم میشه اینجا مسئله پیش آمده. من یه تحقیق مفصلی کردم چند سال پیش بود، دو سه سال اخیر بود، یک نویسنده پزشک اهل آذربایجان، منظور نه آذربایجان، کشور آذربایجان، به نام دکتر رافت حقی، ایشون یادداشت‌هایی در کشور خودش منتشر کرده بود و رئیس انجمن نویسندگان کشور آذربایجان هم بود. بعد کشور آذربایجان بوده 70%شون شیعه هستن و مقلد مراجع ایرانی هم هستن و اینها هم بیشتر به مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی که ایشون هم اصل و نسبش به باکو و اون سمت آذربایجان میرسیده، از ایشون تقلید میکردم. نوشته رو برده بودم پیش ایشون. ایشون هم شبیه فتوایی که مرحوم آیت الله خمینی در مورد سلمان رشدی صادر کرده بود، در مورد رافق طبی صادر کرده بود و ذکر کرده بود که بله، این اگر کسی آگاهانه چنین چیزی نوشته باشد از این خارج است و باید مجازات هم بشه، اون مجازات اعدام در موردش جاری بشه. مفتی که آقای فاضل لنکرانی باشه چند سال بعدش از دنیا رفت، اون آقا زنده بود. بعد از وفات آقای فاضل لنکرانی، یک نفر از مقلدین ایشون رافق تقی رو با 7 ضربه چاقو خلاص از پا در آورد، 3 روز بعد هم بردنش بیمارستان از دنیا رفت. بعد فرزند آقای فاضل لنکرانی که الان صاحب درس و تدریس خارج از ترقم و هم درس من بود زمانی که من هم در قم تحصیل کردم، ایشون در وبسایتشون بیانیه‌ای دادن و ابراز شادمانی کردن از اینکه خدا رو شکر که فتوای پدر من تحقق پیوست و این سر به جهنم واصل شد. یکم چه تعبیری کرده بود. وقتی من این رو خوندم، به اعتباری که میشناختم ایشونم منو میشناخت، یک نامه معتبانه براش نوشتم سرگشاده، در وبسایت خودم هم منتشر کردم، برای ایشونم فرستادم که این چه جای شادمانی داره و اگر ما برهانی داریم با میباید اثبات بکنیم که این مطلب حق است و مطلبی که اون رافق طبی نوشته بود باطل است. اما این روز دیگه دورش گذشته که ما بخوایم با ضربه چاقو یه فردی رو بی‌محابا ترور بکنیم و بعد هم شما بیایید ابراز شادمانی بکنیم و بعد هم که طرف به جهنم واصل شد و این اصلا هیچ جاش قابل دفاع نیست. و بعد هم مقدار استدلال کرده بودم که به این ادله اصلا پذیرش اعدام مرتد امری غیر مشروع و نادرست. ایشون به شکلی نه مؤدبانه به من پاسخ داد. 3 برابر پاسخ من رو ایشون نوشتن رو که بله کسی نبیده این حرفا رو زده بود به این شکل اصلا یادش که این کار ما با هم توی یک کلاس درس هم بودیم فراموش داریم و رد کردن که بله ما خیلی روایت داریم در این زمین و 30 روایت داریم مثلا و آیه قرآن هم حتی داریم و طبق قرآن و طبق سنت میباید مرتد رو اعدام بکنیم، هر کی بگه مرتد نباید اعدام بشه مزه فقه رو نچشیده، چیز شبیه به این رو تعبیر کرد. خب منم دیدم هیچ مسئله مهمیه و دوباره ممکنه در دیگری تکرار بشه، حالا گذاشتم زمین یه کتاب نوشتم حقیقتش در جواب ایشون که خب الان که امکان انتشار در ایران ندارم، گذاشتم روی وبسایتم برای ایشون فرستادم، یک نامه سرگشاده 100 صفحه شد با مستندات فراوان و عنوان رساله نفی مجازات مرتد و صاحب النبی، چون به هر دو مطلب اشاره شد و اونجا به شکل بنیادی استدلال کردم که بر اساس موازین قرآنی، موازین فقهی، موازین روایی در حدی که علوم اسلامی اجازه میده با 7 دلیل به نظر خودم بسیار محکم اثبات کردم که مرتد نه تنها قابل اعدام نیست بلکه هیچ مجازاتی در دنیا ندارد. اگر خروجش از دین به واسطه تحقیق بوده، اصلا حتی در آخرت هم مجازات ندارد. انسان که فرد محقق رو به دلیل اشتباهش در تحقیق نمیاد بگه چون تو اشتباه کردی باید اعدام بشی، اگر هم به واسطه تحقیق نبوده به دلیل دیگری بوده، اون رو خدا بهتر از ما میداند، در آخرت محاکمش میکند و به حسابش رسیدگی خواهد کرد. ما کار بشری نیست. در هر صورت مرتب مطابق تحقیق فقهی من مطلقا مجازات ندارد. به عبارت دیگه بنده معتقدم لا اکراه فی الدین به این معناست که هم ورود در دین آزاد است هم خروج از دین آزاد است. و اگر وظیفه ما هم هست در مورد قسمت اول سالتون که در هر خانواده که متولد شدیم و هر دین و مذهبی داشتیم، زمانی که دیگه احساس میکنیم بالغ فکری شدیم، بلوغ فکری رسیدیم، میباید تحقیق بکنیم. مراد از تحقیق کردن هم اینه که حداقل ادیانی که در مزام دین بهتر برای ما قرار دارن، دین مطلوب هستن، اونها رو مطالعه بکنیم و بهترین اونها رو انتخاب بکنیم. این انتخاب ممکنه اسلام باشه، قاعدتاً ممکنم هست در تحقیق اون به نتیجه دیگری برسیم، اما اگر تحقیق رو از ابتدا نتیجهش رو مشخص بکنیم که اسمش تحقیق نیست. تحقیق باید مشخص نباشد که از ابتدا ما به کجا میرویم. آزادانه مردم رو بگذاریم که به اون سمت پیش برن. دین قابل شناخت است. در مورد شناختم حالا بحثی فلسفی داره پیش ببرم.
خیلی متشکرم دکتر. من دو تا راستش اولا که اون آیه که فرمودید رو خب خود منم اولین بار که میخوندم همین برداشتم که اما یه جلسه یه خدمتی که از این آقایون من خدا که حالا بیشتر توی سنتی رو چیز میکنه صحبت میکردیم، همین آیه رو ایشون تفسیر میکرد که اون آیه داری نظری. من سوالی که برام وجود داره اینه که خب اگر واقعا بنا این بوده و آموزی قرآن این هستش که افراد تحقیق بکنن، چرا این موضوع اینقدر خلاصه تقریبا همه علمای اسلام نظر خلاف این رو دارن؟ این آیا یک تناقضی نیستش که یک کمی شاید بشه در واقع برای آدم سوال ایجاد بشه خب چرا از اول این قضیه درست شفاف تبیین نشد توسط دین که این مسئله به این صورت همه تقریبا این قضیه اتفاق نظر پیدا نکنه؟
در مورد صاحب النبی هم من مفصل تو همون رساله بحث کردم. چطور میشه پیغمبری که خودش رحمتن لله خدا و رو رحمتن للعالمین معرفی میکنه، اون وقت اگر کسی بهش دشنام بده بگیم که دشنام دنده میباید محدور الدم است، حتی نیاز به دادگاه هم ندارد، فلفور هر که چیزی را شنید میباید بلا فاصله گوینده را سرویس کنه. این در چند مرحله من بی‌پایگی این حرف را اثبات کردم. معتقدم یک توهین به ساعت پیغمبر و اسلام. ما اونقدر ظرفیت میباید داشته باشیم که اگر کسی فرض بکنه چیز رو ذکر کرد و پنداش که این دشنام است، این سب است، در این صورت دادگاه گذاشتن میباید شکایت بکنه به دادگاه، نه که خودش دست به کار بشود و فرد رو سرمنیست بکنه. در مورد این فتاوایی هم که داده شده گفتم این افراد مفتیان یا حکومت اسلامی را قبول دارند یا ندارند. اگر قبول دارند این تداخل در قوه قضاییه است. شما هر مقام علمی هم که داری موظفی نهایتاً فتوای خودت رو به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسونی و الا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این دوران قبل از دوران امیر کبیر و قبل از اصلا عدلیه و قانون اساسی در کشور بوده که هر کسی هر جا نشسته میتونه فتوای قتل هر کسی رو صادر کنه. این مثلا از اون هم بالاتره. این که هر کسی هر چیز رو شنید توهم سبم کرد، توهم دشنام هم کرد که بتونه این به اصطلاح حکم رو جاری بکنن. بسیار از چیزهایی که الان دادگاه های ما میگن توهین، اگر هیئت منصفه باشد 99% اونها توهین نیست. اینها هر انتقادی رو، هر حرف متفاوتی رو توهین حساب می‌کنن. بلافاصله میخوان حکم جاری بکنن. خب این مشکل اساسی است. و بعد این اجماعی که گفته میشه، اصلا این مسئله محدود الدم دو تا روایت بیشتر نداره. من دو تا رو تحقیق کردم. یکیش کاملا ضعیف است، یکیش مشکلات دیگری است که توی اون رساله بهش پرداختم. یعنی وقتی وارد بحث تحقیق بشی بسیار از این چیزایی که میگن اجماعی هست واقعا پایه و اساسی نداره. بعدا مسئله ارتداد، من خلاصش رو بخوام ذکر بکنم و مسئله سبب‌النبی، مسئله ارتداد از فقه اهل سنت شروع شده به فقه امامیه منتقل شده، ریشه اون هم یک ریشه کاملا سیاسی و غیر دینی بوده است. ما هیچ دلیلی نداریم که در زمان پیغمبر کسی به جرم ارتداد اعدام شده باشد. تمام کسانی که گفته می شود همچون جرمی داشتن، جرائم دیگه هم داشتن، جرائم متعدد داشتن و به واسطه مثلا دزدی کرده، سرقت کرده، محاربه به معنای دزدی مسلحانه کرده و اتهامهای دیگری هم داشته، اگر کشته شده به اون دلیل بوده، نه صرفا به واسطه اتهام مشخص ارتداد. این مسئله اولین باری که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد در زمان خلیفه اول بود و جناب ابوبکر بن ابی قحافه رفت برای گرفتن زکات از یکی از قبائل، اون قبیله حاضر نشد به خلیفه زکات بدهد. بین سربازان خلیفه و اون قبیله جنگ در گرفت. اون قبیله افرادش کشته شدند. اولین بار پس از پیامبر تعداد زیادی از مسلمانان به دلیل سیاسی پرداخت نکردن مالیات زکات کشته شدند. بعد که این کشته ها اتفاق افتاد، برگشتن سربازان فاتح برگشتن، خب اولین سال مطرح شد دلیل مشروعیت قتلی که اتفاق افتاده چه بود؟ این سال سال بسیار مهمی بود. اگر میخواستن به دستور قرآن مراجعه بکنن، میباید حکمی تعیین بکنن، اون حکم مشخص بکند که تجاوزگر چه است و موارد دیگر دستور حجرات آمد. این کار رو نکرده بودن و ابتداد ساکن خلیفه وقت تصمیم گرفت اونها رو بجنگه و پشتشون از بین رفتن. خب در اینجا بود که اولین بار مطرح شد که اینها از دین خارج شدن. چرا از دین خارج شدن؟ زکات نپرداختن. اینها نگفته بودن زکات نامشروع است، گفته بودن زکات فقط باید به شخص پیامبر برسد، ما به کسی غیر از پیامبر زکات نمیدن. خب حالا این فرض کنید غلط، آیا اینها واجب القتل بودن؟ هیچ دلیل نبود، تعداد زیادی هم بودن کشته شدن. دیدن با این وسیله که نمیشود، هیچ دلیل قرآنی هم ندارن، بعد از مدتی برای توجیه جنگ رده روایتی ادعا شد که پیامبر فرموده است من بدل دینه فقتلو، هر که دینش را عوض کرد بکشیدش. خب در این صورت اگر مسیحی اومد مسلمان شد بدل دینه پس بکشیدش. ببینید روایتی که ادعا میشه همچنین اولین روایتی است که در مورد اهل سنت روایت کردن. این روایت یقیناً توسط پیغمبر اسلام صادر نشده، چون اگر بخوایم به عمومیت این روایت عمل بکنیم، هر که دینش رو عوض کرد حتی مسلمان شد واجب القتل خواهد، قطعا غلط. بعد جالب از چند قرن گذشته علمای شیعه وقتی میخوان در مورد بحث ارتداد استدلال بکنن، روایت ها اکثرش از اهل سنت. شیخ الطائفه طوسی بزرگترین فقیه امامیه در قرن پنجم هجری ادله قتل مرتد را که می‌نویسه 5 تا 6 تا روایت ذکر می‌کنه، 4 تاش از اهل سنت. مگه خودتون روایت نداشتید؟ معلوم میشه مسئله یک مسئله سیاسی بوده. این مسئله سیاسی بعد از مدتی هر کسی که علیه خلیفه وقت خروج کرده است می‌شود مرتد. به عنوان مرتد میخوان اعدامش بکنه. پایه مسئله ارتداد بوده در بین اهل سنت که بعد از این وارد شیعه شد. بحث سبب‌النبی، این از فقه شیعه وارد فقه اهل سنت شده. برعکس چی شده؟ شیعه چون به ائمه‌اش احترام فراوان میگذاشته، گفتن هر کسی که ساحت ائمه توهین بکند، سبب بکند، خونش هدر است. بعد این مطلب کشته شد، خب اگه ما اینو بگیم در مورد پیغمبرم باید چیزی گفته بشه، پیغمبر شأنش بالاتر از ائمه. گفتن بسیار، هر که به پیغمبر هم سب کرد اون هم پاک است. اهل سنت هم شنیدندم، خب حرف بدیلی سادم باید به پیغمبرش احترام بذاره. این مطلب از فقهش وارد اهل سنت هم شد. اجماعی که ادعا میشه همچو چیز که از هر دو طرفش همچو مشکلی داره و اینها بهش میگن اجماع مدرکی، یعنی میباید به جایی که به خود اجماع پرداخت به مدرک اجماع توجه کرد. من کار میکروسکوپی کردم، با قاطعیت میگویم هر دو طرفش غلط است. چه مسئله ادعای اعدام مرتد، چه اعدام سبقون نبی، اون هم بدون حکم دادگاه به عنوان محدود و تم توسط هر کسی که دستش رسید. همچو چیزی اصلا خلاف موازین فقهی ماست. موازین اونجا نشون دادم که چقدر تک تک اینها اشکال دارن. بعد ادله هم که آمده، روایات شیعه رو من آمدم تمام روایات رو بررسی کردم، سه چهارمش ضعف سندی دارد، حدود یک چهارمش که سندش درست بوده اونها رو یک یکی بررسی کردم، گفتم به چه مشکلاتی اینها مبتلا هستند. به طور کلی ارتداد با تغییر دین کاملا تفاوت دارد، موضوعا متفاوت است و این فقهای محترم به این نکته بسیارشون توجه نکردن. برخی توجه کردن، مرحوم آیت الله منتظری توجه کردن که موضوع ارتداد در گذشته با تغییر دین در زمان ما تفاوت میکنه. تفاوتش هم در این نکته است. آن چیزی که قبلا بوده فی‌الواقع شبیه پناهندگی سیاسی در دوران است. ارتداد در دوران گذشته ماهیت سیاسی داشته است. یعنی یک قبیله از مسلمانان به کفار پناهنده می شده است. می پیوسته است. گروهی هم بوده، نه فردی. اصلا بحث تحقیق و محقیق هم درش نبود. مشخصا می آمدن از اسلام ملحق می شدن به کفار، یعنی از حاکمیت مسلمانان به حاکمیت غیر مسلمانان ملحق می شدن. گروهی هم بوده، سیاسی هم بوده. حالا این کجا؟ با این که فردی با تحقیق ولو غلط شخصا دینش را عوض کند، هیچ بحث سیاسی هم در پشت اون نباشد. این دو تا مطلب کاملا متفاوت است. این اجماعهایی که ادعا می شود در این مسئله اصلا قابل اعتنا نیست. من اجماع رو تک تک اونجا هم بررسی کردم و به طور کلی عرض کردم که این چه در مورد مختر چه در مورد صاف النبی این مطلب غیر قابل پذیرش است و تنها یک آیه قرآن هم نیست که لا اکراه فدیم. اولین کسی هم که این زمینه صحبت کرده، جالبه، دو نفر در این زمینه صحبت کردن، هر دو از دنیا رفتن. یکیش مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هست. ایشون این نکته که شما اشاره کردید مطلبی است که در المیزان آمده که گفته شده. واقع این حکایت از یک امر واقع می کند، انشایی نمی کند که اجبار نکنید. طبیعت دین اجبار بردار نیست. خب این مطلب به جای خودش محفوظ، اما ما نمیتونیم یه حکم ازش استخراج بکنیم. یعنی وقتی اجبار بردار نیست شما اجبار نکنید. اعدام کردن فردی به خاطر تغییر دین معنایش اجبار کردن و اکراه کردن است، چیز غیر از این. فرد دیگری که در این زمینه نوشته سالها قبل، شاید قبل از تفصیل المیزان، مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی هست. در سالنامه مکتب تشیع در دهه 30-40 قبل از نوشتن المیزان، این اولین متن است که ایشون اتفاقا مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بهش مراجعه کرده، در مورد این آیه هم صحبت کرده. ایشون تفسیر متفاوتی از مرحوم علامه طباطبایی دارد و من در مقاله در کتاب حق الناس، در مقاله آزادی دین و عقیده در اسلام و اسناد حقوق بشر، 7 دسته از آیات قرآن رو بردم، نه 7 آیه، 7 دسته که هر دستش چندین آیه می شود. یک موردش را اکراه فدیه است، فمن شاف الومه فمن شاف الیکفر. هر که میخواهد ایمان بورزد، هر که میخواهد کافر شد. این که دیگه بحث چیز نیست، بحث واقعیت نیست. دقیقاً ذکر میکنه تو میخوای مؤمن باش، میخوای کافر باش، گردی به دامن کبریایی نمینشیند. ده ها آیه هست توی این، تو اونجا بود مفصل من نشون دادم. اگر کسی بخواهد اجبار در دینداری رو، اجبار در مسلمان بودن رو به اسلام نسبت بده، به نظر من آشنایی با قرآن ندارد. حالا میخواد اسمش فقیه باشد، اسمش مفسر باشد، هر که میخواهد باشد، مجموعه ادبیات دینی ما با آزادی دین سازگار است، نه با دین اجبار.
خیلی ممنون دکتر. آقای دکتر، بحث شناخت داره، من میخواستم بیشتر بحث کنم. یه آقای وقتمون جوری به نظرم داره دوره میره که یکمی بعضی رو به تاکتی بگیم. بحث شناخت شما فکر کنم قبول دارید که عقل یه مرجع اصلی برای شناخته، درسته؟ مثلا به نظر شما جایگاه احساس فردی یا مثلا اینکه بذارید اینجوری بگم، من الان سه تاشو مطرح میکنم، یکی بحث احساس فردیه، یکی بحث تعقله و یکی بحث خرد جمعی. شما اینا رو در بحث شناخت چجوری کنار هم قرار میدید به نظر؟ چون بعضیا ما مثلا تو صحبتایی که میکنیم میگن ما دلیل نداریم ولی احساس میکنیم خدا وجود داره مثلا. یا فرض کنید بعضی ها شاید میخوان بحث شناخت حقیقت یه جوری حواله بکنن به خرد جمعی، ترجیح میدن که خودشون رو موضوع تصمیم نگیرن و ببینن که نظر اکثریت چیه. دیگه میخوام ببینم نظر شما چیه توی این برخورده که دو بحث شناخت میشه.
بله، خب بحث احساس برای شعر خیلی چیزا خوبیه، برای ذوق هم چیزا خوبیه، اما در حوزه فلسفه و الهیات اصلا تکیه‌گاه قابل اعتنایی نیست. و اگه شما احساس میکنی فرض کنی خدا نیست، من میگم احساس میکنم خدا هست، یه تفاوتی نمیکنه. هر کدوم احساسمون رو بیاریم وسط، میگه حس من این است که مثلا الان روز است، حس شما خیلی قابل احترام است، اما این مسئله حس امری مشترک بین من و شما نیست که بتوانیم با اون پیش بریم. بحث عقل تعقل یک بحثی است که مشترک بین افراد بشره و می توانیم با هم وارد مفاهمه و گفتگو بشیم. بحث دینداری هم از این که قائل به صحت دین یا بطلان دین، قائل به وجود خدا یا عدم وجود خدا بشیم، این بحث بحث عقلی است، بحث احساسی نیست. من در مورد احساس بله الان مکاتبی مطرح شده، فرض بکنید بیده حوزه روانشناسی میخواد با یک سری مسائل احساسات و عواطف آدمیان وارد یک سری گفتگوها بشه، اینا رو میشه بهش گوش کرد، اما این که بخواهیم بر اساس اینها دینی رو بنا بنهیم و یا شناختمون رو مبتنی بر احساساتمون بگذاریم، این قابل پذیرش در علاقه. اگر منظور از احساس، یه وقت میگیم حواس، یه وقت میگیم احساسات، احساسات و عواطف میگیم یا حواس میگیم، کدوم میگیم؟
احساسی که میگیم احساس قلبی مثلا، میگه من یه همچین احساسی دارم که یه چیزی حتما هست. میدونید من خیلی شنیدم، من چیزی برام جالبه، از خیلی از افرادی که تحصیلات اتفاقا عالی هم دارن میگن که ما دلیل نداریم ولی احساسمون اینه که یه همچین چیزی هست. این من نمیدونم حتی اسمش دقیقاً چی باید بذارم.
این یه فرض بکنید یک شعور با، اگه منظورش یک شعور باطنی باشد قابل اعتناس اما قابل اتکا نیست. این تفاوتش سر اینه. در مورد فطرت گفته میشود یک گرایش و یک نوع معرفت کلی در وجود انسان هست، همه انسان ها. این سمتش خداست، یعنی هم خدا را به شکل مبهم میشناسد هم به سمت خدا گرایش دارد. اگه منظورشون این باشد قابل اعتناس، اما تا زمانی که این رو به شکل امری تعقلی و استدلالی در نیاورده قابل اعتبار نخواهد. اگه منظورشون حواس باشد، این تفاوتش ذکر کردن، اگه منظورشون این باشد که من با حواسم فرض بکنید به وجود یا عدم وجود خدا میرسم، خب حواس انسان فقط محدود به عالم مادی میشه. امر خدا، امر دین، بسیاری از مواردش حوزه متافیزیک است. با بحث حواس نمیشود اثبات مطلب کرد، نمیشود انکار مطلب کرد. و همین دلیل است که حوزه علوم تجربی تو این زمینه کارساز نیست.
منظور حواس
مسئله بسیار، اگر باشه میشه حواس باطنی منظورشون بوده، اون برمیگرده به یک واقع رقیقه از بحث فطره. این تا زمانی که به امر استدلالی تبدیل نشده باشد قابل اعتنایی است، چون کسی ممکنه بگه که ادعای مقابلش هم بیاد بکنه. صرف این که چیزی از درون من میگه بورسوی هست، خدای هست، اگر این تبدیل بشه یک محرک من برای تحقیق کردن، بسیار چیزا خوب میشه. اما اگر به اون تبدیل نشه، نه، نمیشه بشه.
خرد جمعی جایی میشه.
در مورد خرد جمعی، خرد جمعی اگه منظوری باشه دموکراسی، ببینیم هر چیزی که رأی اکثریت بود و جمع گفتن و اینها، در حال ما تأثیر میپذیریم بدون تعارف با هر جمعی قرار بگیریم تا حدودی ما از اون جمع تأثیر بپذیریم. اگر بحث برگردد به سیره عقلا، یعنی به این که روش عقلا از آن حیث که عاقل هستن، یعنی از اون حیثی که به عقلشون اعتنا میکنن، این میتونه یک بحثی تو فلسفه اخلاق هست قابل اعتنا باشه. اما اگر منظور نه مود روز باشه، مراد از عقل جمعی یعنی هر چیزی که زمانه بپسنده، ولی یک وقتی زمانه چیزی رو میپسنده دوره دیگری خلاف اون چیز رو میپسنده، این ریشه فلسفی نداره، به لحاظ تعقلی هم قابل استدلال نیست. اگر ما این تجربه بشری رو در امور عملی پرکتیکال، نه در امور تئوریکال، در امور عملی این رو مورد تحلیل قرار بدیم، بله توی علم حقوق این قابل اعتنا هست. اما بحث ما توی حوزه نظری دینه، توی حوزه نظری دین مجبوریم استدلال ارائه بکنیم. این استدلال در این حوزه نه خرد جمعی کارساز است، نه احساسات کارساز است، اونجا حوزه تعقل است.
خیلی ممنون. من یه چند تا سوال میخوام بکنم، شما کوتاه آره نه بگم بگید. به نظر شما خدا رو میشود عقل نسبت کرد؟ آیا اثبات عقلی خدا در حد خیلی نزدیک به بدیهیه، یعنی خیلی راحت و سریع فرد به این نتیجه میرسه؟
خیلی.
آیا ایمان به خدا نقش بسیار اساسی در سعادت ابدی انسان نداره؟
چرا؟
خب آیا به نظر شما یه ایراد نیست که خداوند انسانهایی رو خلق کرده که برای اینکه به سعادت ابدی برسن به اصطلاح احتمال زیادی وجود داره که نتونن به اون برسن، به خاطر اینکه اون رسیدن به اون نقطه کار خیلی سخته یا کار هست؟
نه، مثلا مشکل نمیگه، چون استدلال در مورد وجود خدا لایه هایی داره. لایه های اولیش چندان دشوار نیست، اما لایه های بالاترش احتیاج به کار بسیار تخصصی داره. ما استدلال هایی ببینید، یه وقتی میگیم که اصلا بحث وجود خدا متکفلش چه علمیست، چه دانشیست، این هم رو با عهده داره. در طول تاریخ چه کسانی دنبال این مطلب بودن و آیا این کسان خدا رو قابل اثبات میدونستن یا نه، و در دوران معاصر آیا خدا چه اثباتش چه انکارش مورد بحث قرار گرفته یا نه، مورد بحث عقلی قرار گرفته یا نه. عرض من اینه که این بحث ماهیتاً بحثی فلسفی است، نه بحثی علمی. مرادم علمی نیست، ساینتیفیک نیست. علم فیزیک نمیتواند بگوید خدا هست، نمیتواند بگوید خدا نیست. این مسئله از حوزه علم فیزیک بیرون است. علم شیمی نمیتونه در این زمینه صحبت کنه. فیزیولوژی نمیتونه در این زمینه حرف بزنند. علتش چیه؟ برای که محدوده فیزیک جهان مادی است. خدا امر مادی نیست، به کسانی که او رو قبول دارن او رو مادی نمیدونن، که در حوزه‌ای که مادیات، علومی که به مادیات ارتباط دارد، اونها بخوان بگوین هست یا بگوین نیست، هر دو. اگر کسی با علم فیزیک استدلال بکند خدا هست، همونقدر بی ارزش است که با علم فیزیک کوانتوم، یا فرض بکنید هر علم دیگری از علوم تجربی بخواد اثبات بکند خدا نیست، ارزش هر دو یکسان است. این بحث ماهیتاً بحثی فلسفی بوده است، بحثی فلسفی هست. هر که در زمینه تردید داره به کتب فلاسفه، اما از فلاسفه مسلمان و فلاسفه غیر مسلمان مراجعه بکنن، ببینه از ابتدا فارابی رو بگیرید بحثش وجود خدا رو داره، ابن سینا رو بگیرید بحث وجود خدا داره، سهروردی رو بگیرید، ملا صدرا رو بگیرید تو فلاسفه مسلمان. تو فلاسفه غیر مسلمان دکارت هست، بحث اثبات وجود خدا داره. کانت هست، اون از زاویه دیگری به لحاظ اخلاقی میاد اثبات میکنه، میگه لازم متافیزیک، نه نمیتونم اثبات بکنم، از حوزه اخلاق میاد جلو. ببین تا میام دوران جدید تو فلسفه دین، کسانی که میگن خدا وجود دارد الان افتاده، این بحث به حوزه فلسفه دین. دوران معاصر هم دارم ادله متعددی، 9 دسته برهان بر وجود خدا اقامه شده. 9 دسته برهان، هر دسته اینها
خودش چندین تقریر دارد. یکی میگه برهان جهان شناختی، برهان وجود شناختی. تک تک اینها کافی شما به یک از دایره المعارف های دین مراجعه کنید، مثلا دایره المعارف دین میرشاد الیافی به انگلیسی. این بخشش بحث براهین وجود خدا توسط بهایدین خرمشاهی به فارسی ترجمه شده. بقیهش هست دایره المعارف معتبری هم هست. این نه دسته عیناً اونجا به چشم میخوره، یعنی این ربطی به مسلمان ها نداره. در هر کدام از دنیای معاصر تک تک اینها، یکیش اومده برهان اخلاقی، یکیش دیگه برهان مختلفی اونجا بود. در مقابل اینها ما یک فلاسفه دین ملحد داریم، غیر دیندار داریم. اینها مدعی هستند که خدا وجود ندارد، بر عدم وجود خدا اینها اومدن اقامه برهان کرد. براهین اینها دستبندی شده. مهمترین برهان عدم وجود خدا برهان شر. و از این استدلال میکنن چون در جهان شر وجود داره، چون مثلا انسان ناقص الخلقه وجود داره، چون انسان با ناتوانی های مغزی و امثال هم وجود داره، پس این معلوم میشه چون زلزله هست، چون سیل هست، چون بیماری هست، چون این شرور وجود داره، پس اگر خدا وجود داشت، خدای حکیم عادل وجود داشت، نباید شر وجود داشته باشه. چون شر وجود دارد پس خدا هم نیست. هم استدلال عقلی. هر کدام از اینها هم در جای خودش مورد بحث قرار گرفته، برش استدلال شده، بر علیهش هم استدلال شده. این که فکر بکنیم ادله عقلی وجود خدا، سه راه هم برای وجود، برای رسیدن به خدا هست. این به اصطلاح سه راه را علامه طباطبایی در کتاب شیعه در اسلام معرفی میکنه. میگه یکی راه عقل است، یکی راه دل است، یکی راه وحی است. راه دل یعنی راه شهود، یعنی راه عرفان، کاری که عرفا میکنن. پای استدلالیان چوبین بود، اونا از عقل رو قبول ندارن، از راه وحی هم که نمیرن. اینها شهود میکنن به هر جا رو کنم روی تو میرن. بابا طاهر عریان میگه هر جا من نگاه کنم تو رو میبینم. من نیازی، حالا اگر منظور از بدیهی، اصلا نیازی به استدلال ندارم. تو جای به من نشون بده که خالی از خداست. مثنوی رو بخونید، حافظ رو بخونید، عطار رو بخونید، تمام ادبیات عرفانی ما پر از خداشناسی است. اصلا عرفان یعنی معرفت الله، چیز غیر از این نیست. این چه راه دل، راه عقل، راهی که فلاسفه رفتن و راهی که متکلمین یا متعلهین رفتن، یعنی عالمان اعتقادات دینی، ما هم استدلال کردن بر وجود خدا. برهان امکان و وجود هست، برهان صدیقین هست. هر کدام اینا، همین برهان صدیقین نزدیک 10 تا تقریر داره، تقریرهای مختلفی آمده کرده. ولی این برهانها منوط به اینه که ما با فلسفه آشنا باشیم. دوستی که ذکر میکنه که من فرض کنید برهانی بر وجود خدا ندارم، خب شما چقدر فلسفه خوندی؟ مثل این که من که در رشته شما تحصیل نکردم یا ادعای در اون حوزه بکنم، خب شما ادعای میشه افتاده میدونی. برای چی من نیومدم تو حوزه کار بکنم؟ کسی که میخواد ادعا بکنه برهانی بر وجود خدا نداریم، باید حداقل تشریف ببرن هم براهین فلاسفه مسلمان، هم فلاسفه غیر مسلمان رو از آگوستین مسیحی بگیر تا بیا بعد توماس آکویناس رو بگیر، دکارت رو بگیر تا بیا جلو، و هکذا فلاسفه مسلمان ما از ابن سینا بگیر تا ملا صدرا بیاد، اینا رو ابطال بکنه، بعد بگی نیست. از اون سمت هم کسی هم که بگه هست، باید این براهینی که الان در مسئله شرع اقام شده اونها رو مورد نقد قرار بده. بس از هر دو سو فلسفی است. معنای برهان عقلی هم این نیست که برای همه یکسان یقین بیاورد، همچون برهانی وجود ندارد. لذا برخی براهین هست برای برخی اطمینان میآورد. این دوران گذشته است که ما فکر بکنیم هر برهانی برای هر کسی کارساز است. واقعا چنین نیست. براهین هم درجه بندی داره. برخی میپذیرن، برخی نمیپذیرن. دیگه مسئله دیگه شما باید بیرون توی این مسئله عقلانیت، اما عقلانیت حد اکثری داریم، عقلانیت انتقادی داریم، عقلانیت حد اقلی داریم. درجه عقلانیت ها هم متفاوته بر اساس اون براهینی هم که بر وجود یا عدم وجود خدا اقامه می شود، بر اساس همین درجات عقلانیت متفاوت است.
الان من هم میخوام کنار هم بذارم. ببینید ما شما میگید که خیلی خوب بحث مفصلیه که آدم واقعا میخواد از طریق برام به نتیجه برسه. قبل اولش این مسئله رو قبول کردیم که خیلی مهمه که انسان به خدا ایمان بیاره، در سعادت ابدی خیلی تاثیر کنه. خود از اون طرف اینم کار هر کسی نیست، جوری که از صحبت شما متوجه شدم این مقداری لااقل زحمت ویژه ای داره. حالا میخوام ببینم که به نظر شما اولا که آیا این برهان‌ها جوری هستن که شما مثلا توی چند دقیقه بتونید مثلا لااقل یه دونه اصلیشو برام توضیح بدین؟
بله اینها هست، انتها نکته اساسی سر اینه که همه که قرار نیست تفلسف کنند. که شما از تمام افراد جامعه انتظار دارید یه دونه درس فلسفه ابن سینا رو بخونه بعد بیاد اقرار بکنه که آقا من قبول کردم؟ برخی از اون از دنیا میرسه نمیدونه ابن سینا چی بود، چی گفت و چی هم رفت. ما انتظار واحدی نمیشه از همه داشته
باشیم. ببینید انتظاری که داریم، چون ما بحث کردیم گفتیم شناخت باید وجود داشته باشه، شناخت هم باید عقلی باشه، این شناخت عقلی هم ضرورت داره برای سعادت ابدی. از اون طرف داریم میگیم که اینم کار هر کسی نیست. من میخوام ببینم خب هر کسی مثلا یه آدم عامی مثل من در نظر بگیرید، آیا بنده بخوام از این قضیه بر اساس گمان جلو نرم بگم این قرآن میگه ان نزلنا لا یغنی من الحق شیء، گمان برای حق کفایت نمیکنه، میگه لا تخف ما ليس لك به، نسبت به چیزی که علم نداری ازش پیروی نکن. حالا یه تیر دولوست دیگه، الان قدم اول میخوایم بحث خداشناسی رو مطرح کنیم. الان اینجوری که شما توضیح دادین یه بحث پیچیده ای نظر. حالا یا برای یک کس عامی چرا حلیده برای شما به نظر شما راه حل درستی که این هیچ کدوم از دست نده، نبخواد پیروی گمانی رو بکنه که چه واسه اشتباه باشه عمرش رو برای سیم بذاره ولی غلط باشه، از اون طرف هم یه کاری هم نباشه که به قول شما عمرش تموم بشه ولی هنوز نفهمیده؟
مسئله
از
وجود خدا مسئله عامی نیست، یعنی شما تو بازار مردم عامی اونا که مادر بچه بسید اونا مسئله شون نیست، اونا خدا رو دیدن، خدا رو شناختن. این مسئله مسئله من و شماست، مسئله تحصیل کرده است. میبینید مشکل سر اینه که ما آمده ایم فیزیک جدید خوندیم، روانشناسی خوندیم، جامعه شناسی خوندیم، علوم جدید رو خوندیم، الهیات ما تناسلی با علومی که خوندیم الان نداره. ما یک نفر بیشتر نیست در ذهن من، الهیاتم با اون دانشی که الان دانشجوی فرض بکنی پیشتیش هستم نمیخوانم، چون در این حوزه من توانایی بیشتری دارم، درس خوندم، تحقیق کردم، اینو بیشتر من قبول دارم تا اون الهیاتی که نهایتش در کتاب دبیرستانم خوندم یا از پدر و مادرم شنیدم، در نتیجه این به اون تنه میزنه و من حق رو به جانب دانش خودم میرم. ولی وقتی برید توی بازار برید خودتون امتحان بکنید، مسئله واقعا مردم کوچه و بازاره، ولی اون همون برهان ابتداریه که آقا هر امر ممکن نیاز به سازنده داره، هر معلولی علت میخواد، علت این دنیا چه خدا، برای خیلی ساده هیچ اشکالی هم نداره. ولی برای من و شما بگید آقا نه، ممکن هم اتفاق ایجاد شده باشه، انفجار بزرگ هست کجا از این چیزا خبر دارن؟ یعنی پس نفرمایید مسئله عادی، مسئله من و شما آدم های تحصیل کرده است. ما میباید در دانشگاه در کنار ساینسی که میخوانیم چکار بکنیم؟ در کنارش ما یک الهیات متناسب با اینها داشته باشیم. الان متعلقین مسیحی شروع کردن متوجه گیر کار خودشون شدن، طرف رفته دکترای الهیات داره، در کنارش دکترای فیزیک هم داره، این همزمان اومده و میتواند در هر دو زمینه بیاد با هم باهاش صحبت بکنه، بیاره جلو. اینجوری نیست که فکر بکنید حالا چون شما فیزیک خوندی تمام شد دیگه اتفاق این امر اتفاقی است، یا من داروین خوندم دیگه اصطلاح تنوع انواع رو پذیرفتم، بنابراین یه پایه دین و خدا زده شد. امروز ما تو همین رشته ها متخصصین گردن کلفتی داریم، اونا رفتن همین تحصیلی که شما کردن، همین تحصیلی که بنده کردم، میاد با همون بیان تبیین میکنه نه خدا هست. تو هم تو توری داروینش، هم توی بحث فرض بکنه اتفاق فیزیک و انفجار بزرگ و همسارها. پس این حوزه ما میباید الان الهیاتمون مورد بازبینی علمی قرار بدیم و به گونه ای بیان بکنیم که برای کسی که با این علوم آشنا باشد شنیدنی باشه.
و کسی که میخواد توی حوزه وارد بشه اول از همه یه مقدار فلسفه بخونه. اگه میخوایی مثل این که ارسطو جمله مال ارسطو به کسی که میخواد منطق رو هم رد بکنه باید منطق منطقی حرف بزنه. کسی که میخواد حوزه الهیات خدا حرف بزنه نفیان و اثباتن چاره نداره بود الفبای فلسفه رو بدانه. نمیشه که من تو حوزه فلسفه عوام باشم، یعنی مثلا من بگم واجب الوجود و ممکن الوجود شما ترس سر در نیاری، بعد با همین سادگی بگه نه برهان ندارم. ببینید برهان ابن سینا همین سادگی است، اون تا این امر ساده باید کلی بری شروع کنی مقدماتش رو بخونی. میگه وجود یا ممکن است یا واجب است. وجود ممکن هست پس واجب الوجود هم باید باشه. چرا؟ چون ممکن الوجود بدون واجب الوجود ممتنع است. چرا وجود هست؟ من و شما هست. یکی دیگه نمیتونه اون کار بکنه. آیا من واجب الوجودم؟ خیر. من یه وقتی به دنیا من یه وقتم از دنیا میرم. پس من ممکن الوجود. هر ممکن الوجود احتیاج به واجب الوجود. ثبت البته. با همین یه خط برهان بنویسی میگه که اگر ممکن الوجودی باشد پس واجب الوجود هست. خب بس برمیگره من مواد ثلاث بگویم. وجود یا ممکن هست یا واجب است. ممکن یعنی ضرورتی ندارد باشد، یعنی من نباشم دنیا زمین نمیرسد، خراب نمیشود، یه وقتی هم خواهد بود من نبودم هم در گذشته هم در آینده، بنابراین بنده ممکن وجودم. اما امر ممکن بدون امری که وجود برایش ضروری باشد ممتنع است عقلا. پس وقتی من ممکن وجود هستم حتما لازم است واجب وجودی باشه. این میشه برهان امکان وجود. حالا کسی میخواد این رو رد بکنه بسم الله. ببین
بحثی که مثلا حالا شما اینجا الان فرض کردید که شما غیر از جسم هستید. برای اینکه جسم شما قبل از اینکه شما بشید بود، بعد از اینکه شما ان شاء الله بعد 120 سال.
خدای نکرد.
این ماده از نظر قسمه حالت یه پروسه به قول آقای نشرال سلکشن تبدیل شده یه انسان، بعد هم یه پروسه تبدیل شده باید اصلا وجودی نیمد که بره همه شده برش همین که بگم
معنی اون وجودی نبود من تعیون دارم، من در مورد خودم دارم صحبت میکنم، یعنی فردی با این مشخصات متعینن متشخصن، من تاریخ تولد دارم تاریخ وفات هم خواهم داشت، این فردی با این مشخصات اگر هم بگوید این از یه ماده دیگری به وجود آمده میریم جلو تا به اون ماده اولیه برسیم. ببینید بس تو تمام اینها بس مطرح شده، اگر ما میخوایم وارد جزئیاتش بنده حاضرم ببینید بس بزنیم عنوانش بحث وجود خدا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. یعنی شما گفتید برهانی داریم چون خلاصه گفتم به شبه برهان.
من حالا چون فکر واقعا فکر میکنم یعنی خودم هم تصورم اینه که اگرچه این بحث ها مطرح میشه ولی اکثریت مشکلشون معمولا خدا نیست. معمولا مشکل اصلی وقتیه که وارد بحث دین میشه به قول سال مثلا بحث خاص مثلا بحث سوالات که در باره اسلام و قرآن اینا مطرح و من اجازه بدید ما عبور بکنیم من استفاده کردم ممنونم مثلا از جوابتون. بحث رسالت پیامبر اسلام واقعیت اینه که 1400 سال پیش اتفاقی افتاده، قطعا این اتفاق ساده ای نبود، یه تحول عجیبی اول توی عربستان ایجاد کرد بعد تقریبا میشه گفت تو کل دنیا تأثیر گذاشتن، یه کتاب رو میگرشتن که صد تأثیر گذارتن این آدم دنیا که پیامبر ما رو کنون اولی گفتن. حالا برای همه این بحث ها ببینید واقعیت اینه که ما توی فضایی داریم زندگی میکنیم که خب خیلی اظهار نظرهای مختلفی میشه و این من خودم بچه های مسلمانی رو دیدم که از خودم سوال کردن آقا چرا ما دلیل قطعیه که عقلی اثبات بکنه که پیامبر ما نماینده خدا بود یا اینکه قرآن کلام خداست این دلیل عقلی اثباتی چیه؟ مثلا من خودم یادم اون دفعه بحث با شما شد شما خودتون بحث اجازه مثلا بیانی قرآن رو حجت نمیدید از بابت معانی حالا مثلا ادعایی حالا میگفتن که میگفتن در واقع بسیاری از آموزهای دینی در قرآن شبیه چیزایی است که در کتاب‌های پیشین آمده یه عده مطرح کردن نمیدونم سلمان فارسی اینا رو آمده کرد. من میخوام ما خیلی نمیخوام وارد تک تک این موضوعات بشیم ولی میخوام خیلی قضیه رو ساده شما به عنوان یک عالم دینی که الحمدلله فرض کنید برای یه آدم خیلی معمولی میخواید یه برهان محکمی بیارید که بگید که این این از طرف خدا بوده و این واقعا کافیه. چه برهانی شما دارید؟
بله. ببینید در زمان پیغمبر این ادعا شد. ایشون بهش گفتن محمد امین صلوات الله علیه آمده بود. همان به عنوان به راستگویی میشناختنش و امانتداری هم میشناختنش. 40 سال میونه مردم زندگی کرده بود. و بعد گفت تا بنده پیغمبر خدا است. بیادم باور نکردم. بعد کم کم تک تک دیدن حرفش حسابه. دروغ نمیگه. این حرفا مال این فرد نیست. قبلا میونشون زندگی کرده بود. همه میدونستم. این پیغمبر درس هم نخونده بود. حالا این حرفایی که داره میزنه از کجا آورده؟ گفتن ساحره. مجنونه. ببینید اون زمان شاعر کسی بوده که میگفتن جن در اون حلول کرده و جن داره به زبانش سخن میگه. مجنون بودن نه معناش دیوانه بودنه، معناش جن زده بودنه. یه تحقیق هم ایزوتسو کرده، یه زبانشناس غیر مسلمان ژاپنی، و قشنگ رو ببینید اینجا رسونده. بعد اینها بعد از مدتی باور کردن که این مطالبی که به عنوان قرآن این پیامبر می آورد ساخت و پرداختی خودش نیست. این و مخاطبان اولیه قرآن که آدمان بسیار دیر فهمی هم بودن، سخت قبول می کردن، قبول کردن و سحر قرآن به حدی بود که اینا پنبه توی گوششون نگذاشتن. اینا همه خود قرآن روایت کرده که نشنون، چون وقتی میشنیدن کرور کرور داشتن ایمان میبردن. مهمترین دلیل ما اینه که این فرهنگ، این پیامبر توانست یک فرهنگ جهانی بسازد. از اون عرب بادیه نشین شتر سوار سوسمار خور توانست یک فرهنگی جهانگی امپراتوری بزرگی مثل ایران و بیزانتین و همسالهم رو شکست بدن. از کجا آمد؟ این فرهنگ این آمد، این ابتدای تمدن یک فرهنگ ایجاد کرد. کسانی که هیچ کتابت در بینشون مطرح نبود، توان نوشتن هم نداشتن، جز مشتی اشعار مبتذل اخلاقی چیزی نداشتن، صاحب بزرگترین فرهنگ‌های جهان شدند و بر فرهنگ‌های مسلط زمانه تأثیر گذاشتند. از کجا آمد این حرفا؟ اگر این مطلب از یهود و مسیحیت آمده، خب یهود و مسیحیت که خودشون اونجا تشریف داشتن، چطور اونجا تأثیر رو نگذاشتن؟ مطلب اساسیشون از بشه یک مکتب، الان مکتب مسلط اورینتالیستاست. میگه که آقا قرآن ساخت و پرداخته تمدن یهودی، این افکار یهودی مسیحی قبل از خودش. چرا؟ تو مشترکاتی داره. اگه پیغمبر ما ادعا کرد این از خودش نوشته، خودش آورده، نویسنده تورات انجیل همون نویسنده قرآن، کسی غیر از خدا نیست. قرآن جلد سوم دو تا کتاب قبلیه. خب وقتی نویسندش واحد باشه، فکرم واحده، خب معلوم مشترکات داره. مشترکات که دلیل نیست اخذ شدن این از اون نیست. اگر منظور سلمان باشه، سلمان چیزی که مال اون بوده جنگ خندق. سلمان اولین ایرانی مسلمان هست، خدا رحمتش کنه، پیغمبران در مورد سلمان و منا عبدالله ابتکار جنگ خندق پیشنهاد ایشون. هیچ چیز غیر از این نداره. تمام اون چیزی هم که ما داشتیم همین چیزی که فردوسی اومده به شکل اسطوره توی شاهنامش تدوین کرد. ما چی داشتیم غیر از اون؟ اگر اسلام هم نمی آمد در صدر در زمان ساسانیان، فساد مذهبی اقتصادی سیاسی در جامعه اون روز ایران به حدی بود که ایرانیان تغییر دین می خواستن بدن. حالا اسلام مثل یک ماده آسمانی به دستشون رسید. ما چیزی نداشتیم. بحث فرهنگ مکتوب و سنگ نوشتمون همش وجود داره. کدوم یکی از اینا تو ایشش کجا برمی گرده؟ من کار میکروسکوپی هم توی زمینه کردم، تو هر جاشم حاضرم با هر کسی بیام صحبت بکنم. یعنی به این سادگی نیست بگیم اونا چون مشترکاتی داریم در با تورات و انجیل. بله مشترکات داریم. این جایش که من تحقیق کردم برای شما عرض میکنم، فرض بکنید پیامبرانی هست هم در تورات هم در انجیل هم در قرآن. بعد ببینیم مثال قصه حضرت یوسف هست تو هر سه کتاب هست.
یوسف قرآنی رو بردارید با یوسف تورات انجیل مقایسه بکنید، نوح قرآن رو بردارید با نوح تورات انجیل مقایسه بکنید، داوود این دو سه کتاب رو با همدیگه مقایسه بکنید. ما چیزای تو کتابا میخونیم که باور بکنید بنده شرمم میاد اینجا بردارم بخونم برای شما بیام بگم، چون باور میکنید که فرض بکنید ما اینجا نشسته باشیم از توی خونمون زن همسایه داره آبتنی میکنه و من برم مرد همسایه رو از بین ببرم با زن همبستر کنم برم اسمم بذارم پیغمبر، ولی اینم تو کتاب تو آسمانی بنویسم مثل داوود پیغمبر. من وقتی ما داریم مسائلی داریم، یا فرض بکنیم نور رو به صفت یک مشروب خاره نمایش بدم، یا در مورد سلیمان و در مورد پیامبران دیدیم و بسیار از این چیزایی که به عنوان اسرائیلیات گفته میشه اینها همون روایاتی است که برخی از یهودیان تازه مسلمان آمدن اینها را نقل کردن، بعضی از مسلمانان نادان هم اینها را گرفتن به عنوان روایت اومدن الان رفته توی کتاب‌های تفسیری ما ذیل همین آیات قرار گرفت. کجا میتونیم بیان بگیم که یعنی میخوام بگم که قرآن با این وسیله نه تنها هیچ کدام از اون نواقصی که کتب پیشین درش هست نه این که بوده است. ببینید من تأییدی که قرآن ذکر میکنه نسبت به تورات انجیل کتاب الهی میگه این مواردی که ما الان داریم میبینیم اینها عقل هر انسانی میگه نمیتونه از جانب خدا باشه، حالا اضافه شده تحریف شده خدا میدانه، این بحث الان ما نیست، ولی میخوام بگم که در مورد قرآن همچون مشکلی وجود نداره. و بعدم وقتی که ما سراغ قرآن میریم دلیل خیلی خلاصه من اینه که معاصران پیامبر این رو به عنوان کتاب الهی پذیرفتن. سوال برای من که 14 قرن بعد از آن آمده هم الان قرآن چه حالتی دارد؟ این سوال متفاوته با سوال اولی. قرار نیست که من هم امروز قرآن رو به عنوان معجزه بپذیرم. برای من کافیست بدانم که گذشتگان ما قرآن رو به عنوان کلام الهی پذیرفته بودن. من هم به عنوان کلام الهی آن را باور کنم. و این از جنس ایمان است. استدلال عقلی هم ندارد. اگر کسی دنبال بحث فلسفیست، امور جزئی متشخص امکان اقامه برهان فلسفی ندارد. فلسفه علمی است که با آن می توان کلیات را اثبات کرد، نمی توان اثبات کرد این شیء خاص متشخص چه اسمش پیغمبر باشد چه اسمش کتاب خدا باشد بگیم اثبات کن محمد ابن عبدالله پیغمبر خداست، برهان عقلی من همچون برهانی ندارم. این مقوله ایمان است نه مقوله فلسفه و تعقل. اثبات کن این کتاب متعلق به خداوند است، این کتاب. من میتونم حتی اکثر بگم کتابی که این خصوصیات رو دارد الهی است، اما نمیتونم بگم این کتاب عقلا مال خداست. اینا باید میباید حوزه بحث فلسفی کاملا بر ما مشخص باشد تا سراغ این امور. خب نتیجه بحث چه میشود؟ میگیم من صداقت محمد ابن عبدالله رو باور کردم، من به او به عنوان امین خداوند ایمان آوردم، او میگوید این کتاب رو از جانب خدا آورده است، همین برای من مسلمان کافی است. کسی باور ندارد نداشته باشه، مسلمان نیست. کما این که کسی که مسیحی است یا یهودی است هر چه بندم برهان اقامه کنم که من به تو ایمان ندارم، این رو کتاب خدا نمیدانم. بنابراین خیلی ساده و مشخص و شفاف عرض کردم بحث ایمانی است. بعد از این که من این رو پذیرفتم و بحث دیگه شروع میشه. کسی که این رو نپذیرفت از حوزه دیگری باید باشه وارد بحث شد. دو تا طبیعت مختلف است. مسلمانی که میگوید چه دلیلی داره یک جور باید بهش سخن گفت، نامسلمانی که میگوید به گونه دیگری باید با سخن.
بحث اینجاست که ما میگیم این نزدن لا یغنی من الحق شیء. آیا این اپروچی که شما دارید مطرح میکنید علمه؟ یعنی با این روش آیا فرق به این علم میرسه این کلام خداست یا داره ایمان میاره؟ یعنی ما از کجا بفهمیم که با این روش دوچار یه تعصبی که به خاطر اینکه توی فرنگی بودیم و توی فرنگی به ما معرفی شد و پذیرفتیم، دوچار اون به اصطلاح خطا نمیشیم، بلکه واقعا داریم ما کلام خدا رو میفهمیم. حالا 14 قرن مردم عربستان، خودمون داریم میگیم مردم خیلی آنچنان متمدنی نبودن، چطور ما مثلا بر اساس تشخیص اونا میتونیم اعتماد بکنیم که حتما این پس کلام خدا؟
ما بر اساس تشخیص اونا نیومدیم جلو، ما باور کرده ای محمد رسول الله هست.
این علم یا
ایمان است؟
خب این ایمان بر مبنای علم یا بر مبنای علم
مسلم است؟ ببینید، مقوله ایمان مقوله علم دو تا مطلب متفاوت است. این مطلب رو فیلسوف اگزیستانسیالیست میگه که ایمان آوردن مثل این است که تو در شب تاریک در استخری بجهی، اگر بدونی تو این آب است دیگه ایمان نداری، تو میدونی توش آب داری میپری. وقتی ایمان داری که ندانی و نبینی و این آب باور کنی که توش آب و بپری. ولی اگه بنده بدانم علم داشته باشم که اسمش ایمان نیست، اسمش دیگه علم است. ما به حوزه، ببینید، بحث غیب یعنی حوزه نادیدنی. ما به غیب ایمان می آوریم، حوزه رو که نمیشناسیم. اگر میشناختم که نیازی به ایمان آوردن نبود. من چیزی رو که میدانم علم دارم که نیازی به ایمان نداره. ما بحث رو باید از جایی شروع بکنیم که بگیم فرق علم و ایمان چیست. دو تا چهار تاست. لازم جناب عالی ایمان بیاوری؟ تو یقینا چهار تاست. شما علم دارید، نیازی به ایمان آوردن نداره.
مثلا اینجاست، ما الان خب الحمدلله تنها بودید مؤمنین عالم نیست. الان ما هندو داریم، الان ما مؤمنینی داریم که خیلی چیزای عجیبی هم ممکنه بشه ایمان داشته باشه. مسئله اینجاست که ما میگیم ما به علم میخوایم، ما با تعقل میخوایم به نتیجه برسیم، نه با اینکه یه چیزی رو بپذیریم به صورت ایمانی که یه جایی پریده باشه، از روی علم رد شده باشه، بدونیم که قضیه علم معلوم باشه خب چجوری این بس شد، یعنی تعقل این قضیه کجا ثابت شد. اگه ما نتونیم ثابت بکنیم که قرآن کلام خداست، به نظر شما ما ایمانمون چوکارا میشه؟ این در راه منه که با بصیرت به سوی خدا دعوت میکنه. حالا این یعنی چی؟ یعنی
بصیرت تعقل است. ببینید، ما در مورد خداوند، بله در مورد خداوند تعقل میکنیم، برهان فلسفی قائم میکنیم، برهان شهودی قائم میکنیم به جای خودش. الان بحث من خداوند نیست، من خدا رو پذیرفتم، با عقلم پذیرفتم، استدلالم کردم به جای خودش یا شهود کردم به او رسیدم، به پیامبر ایمان آوردم. ببینید یکی یک دارم سه. خدا عقلانی بهش رسید، پیامبر را ایمان آوردید. الان حوزه قرآن است. اگر باور، اگر یقین پیدا کرده ایم، استدلال کرده ایم، مطمئنم هستیم خدا هست، ایمان آوردیم که این محمد پیامبر آن خداست. حالا بعد از اون بحث کتابش مطرح میشه. چرا این کتاب متعلق به اوست؟ برای که این فردی که تو به او ایمان آورده ای میگوید این کتاب متعلق به اوست. اگه بگید کتاب متعلق به او نیست، بسیار خوب، تو به ایمان نیاوردی. میریم وقت سراغ ایمان به پیامبر. محمد و قرآن به هم بسته هستن. کسی که او را باور دارد کتابش را هم باور دارد، کسی که او را باور ندارد کتابش را هم باور ندارد. شما یکی پیدا بکن بگه من محمد رو باور دارم اما قرآنش رو باور ندارم.
سوال اینجاست که سند اعتبار پیامبر ما قرآنه، درسته؟ یعنی ما اصلا از مسیر قرآن بخواهیم بخواهیم بگیریم.
برای معاصرین پیامبر این سند قرآن بود، برای ما این سند قرآن نیست. ما آمده ایم الان داریم، بله الان آمده ایم، مجموعه قرآن در دست ماست، تعالیم پیامبر هم به دست ماست. فردی هم باور کردیم که او صادق است و راستی است. اگر این رو باور کردیم، اون وقت در مسئله بعدیش رو بحث کردم. اما اگه بگی نه من صداقت او رو باور نکردم، آخر مسئله بعدی مطرح میشه. الان برای ما هم پیامبر هم کتابش یک مجموعه قرار داره. این مجموعه رو با هم، یا من ایمان دارم بهش یا ایمان ندارم. اگر ایمان ندارم از اول شروع میکنم، اما اگر ایمان دارم اون وقت بگیم کجاش را قبول داری؟ خدا را قبول داری، اونم پذیرفتی به پیامبری. این پیامبر یک کتاب خداست. شما یکی از اینا بشنید، یکی از مقدمات رو شنید،
این مقدمه که شکستی بینید که فعلا فرض بکنیم میخوایم آگاهانه دین رو بپذیریم، ایمان هم
داریم، دین رو بپذیریم، خدا رو عقلا پذیرفتیم،
خدا رو احمد پذیرفتیم،
پیامبر رو ایمان پیدا کردیم بهش. اگه اگه بگیم نه ایمان نداریم، بگیم بسیار خوب، از اول شروع میکنیم، بگیم چرا محمد رسول خداست، از اینجا شروع میکنیم. میگیم بسیار یه واقعه تاریخی داریم 1400 سال پیش اتفاق افتاده، فرهنگ ساز و تمدن ساز شد. این منشأش کجا بود؟ اگه بگی از جای دیگری آمده، یه هر جا نگیم بریم سراغ اونا، این چرا اونا همچه کاری نتونستن بکنن؟ هیچ کدوم اینا نتونستن به تنهایی همچه کاری بکنن، با هم هم جمع شدن، خب بازم نتونستن بکنن. یک ریشه متفاوتی داشته است. او ریشه متفاوت در چیست؟ او ریشه ریشه ماوراست، ریشه متافیزیکی است. ما روی تحلیل تاریخی میرسیم به این که این واقعه عظیم واقعه بسیار مهم بوده، باعث تغییر تمام فرهنگ و تمدن بین المللی هم شده. اصل ماجرا ادعای است که این پیامبر کرده، من باور کردم. لذا نکته اصلی من به عنوان مسلمان باور کردم پیامبرم محمد راست میگوید، چون راست میگوید اون هم گفته کلام خدا و پذیرفتم. و بعدم وارد کتاب که میشم ببینم قرائن متعددی در اون تصدیق میکنه، یعنی محتوای کتاب مؤید ادعای پیامبر. اگر اینها هر کدومشو بشکنید و وقت میتونیم وارد بحث بشید که مثلا کجاش گیر دارد، بگید نه این کتاب نمیتونی ادعای این پیامبر رو اثبات بکن. من این مجموعه رو بذارم کنار هم دیگه، برای من مشکلی نداره.
متشکرم، خیلی ممنون. ما حالا به عنوان مسلمان امروز روز خلاصه 26 نوامبر است. شنیزن نوامبر 2014 هستش. ما الان در قرن 21 یک کتابی داریم به نام قرآن، کتاب به زبان عربی نوشته شده، در واقع تقریب شده، بعد حفظ کردن، بعد به یه زبانی نوشتن. سالها گذشته، حالا به یه تعبیری 72 ملت داریم که ادعای مسلمانی میکنن، هر کسی یه جور قرآن رو میفهمه، تفسیر میکنه و یه برداشت خاصی از خودش داره. خود کتاب رو هم خلاصه یه کتابی است که یه سری بیانات بسیار زیبا خاص داره، آیاتی داره که واقعا آدم لذت میبره، یه سری جا هم آیاتی هستش که آدم به اصطلاح براش جدی سوال میشه، مثلا چرا خدا یه همچین حرفی زده باشه، خب چرا مثلا یه همچین حرفی رو خدا داده، یا مثلا چرا خدایی با اون عظمتی که این همه آسمان‌ها و زمین خلق کرد، حالا تو یه موضوع مثلا خیلی خصوصی زندگی پیامبر رو مثلا ندن و وارد شد که توی کتابم جاودانی نوشی، یا مثلا راجع به بعضی موضوعاتی که راجع به بعضی عذاب‌ها سازی مجازات هست، مسائلی از این هست. حالا خیلی سادهش بخوام بکنم، به نظر شما ما قراره که با قرآن، از قرآن چطور استفاده بکنیم در زمان حاضر؟ نقش قرآن، جایگاه قرآن در زندگی مسلمانان امروز چی به نظر شد؟
سوال بسیار خوبیه. اول همین نکات که شما گفتید دلیل میشه که پیغمبر کتاب رو ننوشته. اگه مینوشت که چیزا رو توش نمیگذاشته، به قول شما این مسائل خصوصی زندگیش رو که کلی براش مشکل درست میکنه، خودش برمیداشت حس میکرد. من میشه مال پیغمبر نیست بود در این دلیل بر این مسئله. یک. دومی که ما به عنوان مسلمان قرن 21 به قول شما به اون تاریخ دقیقی
که
الان از قرآن چه استفاده میتونیم بکنیم؟ من در مورد خودم عرض میکنم، به نظرم قرآن برای ما مجموعه فی الواقع اخلاق است، یعنی همون شکلی که پیامبر کتاب بعثت خودش رو معرفی کرد، اینی بوئست و لعتمم مکارم الاخلاق، قاعدتا این قرآن مجموعه همه اون ارزش های متعالی اخلاقی رو به من نشون میده و سبک زندگی مؤمنانه رو، خطوط کلی سبک زندگی مؤمنانه رو برای یک مسلمان آشکار میکنه. مشکلات که الان در مورد قرآن پیش آمده، بخشیش من رو به دو بخش میکنم. بخش اولش به خاطر جذب بیرونیه که افرادهایی از سوء استفاده از دین صورت گرفته و الان همه اشکالات متوجه خود دین و متن دین شده. این رو اگر شما فرض بکنید توی کشور ما و دیگر کشورهای مسلمان رو هم مقایسه بکنید، این اشکالات الان در دین ایرانیان صدها برابر اشکالاتی است در غیر ایران.
علتش چیه؟ علتش فضای بیرونیه که توی ایران وجود داره. این فضا توی دیگر کشورهای مسلمان خاورمیانه وجود نداره. بدون تعارف اگر مراجعه بکنیم ببینیم اینا مسئله قرآن نیست. اینا نوعی الان عکس العمل در برابر زیاده خواهی هاییست که افرادی به عنوان دین وارد دنیا کسب شدن و حالا این مشکلات رو ایجاد کرد. این میشه مسئله اول. مسئله دوم اینه که ما یک انتظار میباید ابتدا انتظار خودمون از قرآن مشخص بکنیم. به اصطلاح امروزی متدولوژی خودمون رو در استفاده از قرآن برای خودمون حداقل تبیین میکنیم. برخی قرآن رو به عنوان یک مجموعه حقوقی در نظر گرفتن. عنوان کتاب حقوق در نظر گرفتن. عنوان نظام حقوقی در نظر گرفتن. خب این نتایجی برسن بحشتناک. ایده آمدن برخورد قشی و برخورد فلواقع یک متن کلمه به کلمه دارن میکنن و نتیجهش اینه فکر میکنن که تک تک این آیات فرازمانیست و هیچ کدوم از این آیات ارتباطی با فرهنگ دوران نزول ندارن. بعد نگاه میکنیم برخی از این آیات اتفاقا زمان ما نمیخوره، اصلا ما نمیفهممش، باش ارتباط برقرار نمی کنم، وقتی مشکلاتی که ذکر کردید ایجاد میشه. اما اگر ما انتظارمون از اول مشخص میکنیم، هیچ امر زبانی هیچ امر زبانی نمیتواند خارج از زمان باشد. زبان و زمان با هم تلازم دارن. وقتی تلازم بشه یعنی این که لامحاله پیامبری که خدایی که آمده در ظرف 1400 سال قبل با مردمی سخن گفته میباید اون زمان به نحوی در این زبان خودش رو متجلی کرده باشه و متجلی شده. زبان بدون فرهنگ فهمیده نمیشه. اگر من و شما امروز با هم دیگه صحبت میکنیم برای که فرهنگ مشترک داریم، ولی الان وقتی زبان دوم پیدا میکنیم برای که با اون فرهنگ آشنایی فراوانی نداریم، برخی از رموز و اشارات اون زبان رو نمیفهمیم. اگر کسی میخواد قرآن رو درست بفهمد باید با فرهنگ عصر نزول هم آشنا باشه. همه اینا باعث میشه که برخی از این آیات زمانمند باشند، زمانی باشند. این معناش این نیست که همه آیات چنین هستند. این معناش این است که ما میباید تفکیک قائل باشیم. این مطلب نه فقط مختص قرآن است. شما هر متن ادبی دیگر هم برید بررسی بکنید همین جوری. شما وقتی مثنوی میخوانید اگر با ادبیات قرن ششم هفتم ایران آشنا نباشید مثنوی رو نخواهید فهمید، برای که با تمثیلاتش، رموزش، اشاراتش تو اون فرهنگ شکل
گرفته. آره اختی که رو این حرف من خودم به ذهنم میرسه.
حالا من الان تمام نکردم. عرض بنده اینه که شما هر متن ادبی از جمله این متن قرآن کریم میخواد گویندش خدا باشد، میخواد گویندش بشری باشد، نه طبیعت زبان است، نه طبیعت گوینده. اینکه خدا گوینده است، وقتی خدا میخواد حرف بزند حرف باید اینجوری باشه که من انسان هم بفهمم. و بنابراین این مطلب وقتی آمده قشنگ عرب مخاطب دوران پیامبر اینها رو درک میکرد، میفهمیده. امروز ما با اونا فاصله گرفتیم، زمانه ما با اون زمانه تفاوت کرد. این تفاوت باعث شده که ما برخی از اون مطالب رو درک نکنیم. حالا دو کار باید کرد، یا باید برگردیم دوباره اونا رو بازخوانی بکنیم، تو اون فرهنگ قرار بگیریم. وقتی تو فرهنگ و تو اون زمان قرار گرفتیم، وقت متوجه میشیم که آیات قرآن دو گونه هستند. برخی ناظر به ارزش‌های اخلاقی هستند، برخی ناظر به مباحث اصلی هستی شناسی هستند. اینا زمانمند نیستن، اینا فرازمانی هستن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تو سوره 8 یه آیه فرازمانی است. وقتی بخواد توصیفات خدا رو ذکر بکنن، برخی وقتی در مورد ارزش‌های بهشت میخواد صحبت کنه، بحث رضوان و فوز امثال اون مطرح میکنه، اینا بحث های فرازمانی است. بعضی از مباحث هم هست وقتی میخواد یک فرض بکنید حکم جزایی رو مطرح بکند، این زمانمند است. بحث فقط و عیقه هما در بحث از سارقه و سارقه، این زمانمند است. بحث در مورد حقوق زنان که میرسه، این تو اون فضا معنا پیدا میکنه. اگر شما این تفکیک رو قائل نشوید، چیز بسیار مهمی، اگر تفکیک قائل نشوید که آیات قرآن کریم برخی زمانمند است برخی فرازمانی است، در اون صورت یا باید بگه همه آیات فرازمانی است یا باید بگه همه آیات زمانمند است و هر دو اشکال دارد. اگه بگه همش فرازمانی است، خلاف وجدان است. بسیار از آیات چنین نیست. اگر بگوی نه خیر، همه اینها چه هستن؟ زمانمند هستن. یعنی بسیار قرآن رو بگوست بذار کنار، یه دورش گذشته، کدومی که اینها رو بخواد بپذیر؟ ما هر دو رو قائل داریم. مستشرقین میگن همش زمانمند است، بذارش کنار. متدینین سنتی میگه همش فرازمانی است، میباید ما دوران خودمون رو به عقب برگردونیم تا اندازه اون بشه، اندازه اون زمانش. خب این نمیشه، چاره‌ای نمونه جز همین راه حل وسط که بیام چه کار بکنیم. بگیم در قرآن کریم آیاتی داریم، این آیات فرازمانی ناظر بر ارزش‌های اخلاقی یا ارزش‌های جان شناختی، هستی شناختی که مثالاشو زدم و میشه فراوان آورد توی بحثایی که کردم. این آیات رو من استخراج میکنم و به اینها واقعا با اینها عشق میکنم، یعنی با اینها ما دینداری میکنیم. مسلمانی ما با فقط و عیدی ما هیچ وقت نبوده است. اما وقتی به این آیات سوره 8 میرسیم، وقتی به آیات امید بخش آخرت میرسیم، آدم احساس میکنه چه خدای مهربانی داره، چه خدای حکیمی داره. خب این دو تا قسمت رو وقتی تفکیک کردی، اون وقت با اون لذت می‌بری، با اونها هم از من می‌پرسی چرا خدا اینا رو گفته؟ ببخشید چقدر خودخواه هستیم. چرا خدا فقط باید برای ما صحبت بکنه؟ نه باید خدا برای مخاطب 1400 سال پیش هم حرف داشته باشه. نمیشه یه جور که حرف زد که هم او بفهمه هم من بفهمم. بخشی از آیات برای اونها بوده، بخشی از آیات هم برای ماست، بخشی‌هاش هم الان ما متوجه نمی‌شیم، مونده برای کسانی که در آخر زمان میآیند. خدا برای همه ما آیه فرستاد. چرا ما میخوام همش رو بگیم یه جوری باشه که من بپسندم؟ اگه این گونه بفهمیم، انتظارمون رو قشنگ تعدیل کردیم، مشکل بود. حالا من در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. اولا که خب چرا ببینید الان واقعیت خارجی که ما می‌بینیم امروز اینه که تقریبا همه مسلمان‌ها اینجوری که شما فرمودید فکر نمی‌کنن. من قبول دارم این راه حلی که شما ارائه میدید راه حلیه که خیلی مسائل ممکنه حل بکنه. اما اولا که چرا دین خودش این رو تبیین نکرده؟ چرا این مسیری که شما به عنوان یه روش عقلی برخورد به موضوع مطرح میکنید، این دینی که اینقدر به اصطلاح ازش ما به عنوان الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، دینا دینی که نعمت کامل شده خدا بر بشره، اگر قرار بود اینجوری که شما فرمودید با موضوع برخورد بکنیم و وقتی بخشی از قرآن رو جدا بکنیم بدون اینکه متهم بشیم که آیه که قرآن میگه که یا اون نه به وضع اون به وضع نشیم، بلکه نه بگیم همش رو یومنت شدیم، ولی اومدیم و بر اساس روش تعقلی اومدیم در واقع عملا کنار گذاشتیم، ولی خب دلیل داریم. سوال اینجاست که چرا خود دین این رو تبیین نکرد؟ چرا این مسیری که شما میفرمایید از خود آموزه های دینی همچین چیزی بر نمیاد که ای مردم مثلا امروز دستور این است که دستتون رو قطع کنید، دست دوز رو، اما این حکم رو بر اساس شرایط زمان ممکنه که لازم باشه مثلا یک مسلمان متعقل، یک مسلمان عاقل این رو اصلاح بکنه. این چرا این اصلاح نیامده توی آموزه دین؟
ببینید انتظار ما اینه که خدا مثل راحت خلقون هر چیز رو همچه بذاره تو طبق یاره پیش ما بیاد بگه که اینجوری عمل بکنید. خدا به شما جواب میده، به شما نوعی سال هر کس میگه آقا من به شما عقل دادم، این عقل رو به خدمت بگیر. من که همه چیزایی که تو با عقلت درک میکنی که تو کتابم نمیشتم و قرارم نیست بنویسم. این چیزایی هست که ما الان دو چهارتا میفهمیم. ببین کانتکستوالیزیشن، هر چیز رو متن رو در کانتکست خودش، تکست رو در کانتکست خودش بفهمیم، یه حرف درسته درست نیست. اگه بگی درسته میگه چه آیه داریم توی درنوتن؟ آیه شو آیه کانتکست رو برای من بخون ببینم. بخش من آیه کانتکست ندارم اما عقل دارم. قرارم نیست هر چیزی رو آیه دو دو تا چهار تا تو قرآن شما نوشته؟ نه خیر. قرار نیست که هر چیزی قرآن کتاب هدایته. هدایت هم اومده افلا تعقلون هم داره. اینکه من به شما عقل دادم برو دنبال عقلتم برو داره. همه اینا هست. آدمی کجاست نیومده بس و نکفر رو بس. مگه ما کفران کردیم گفتیم این خدا نیورده کافر شدیم بهش. بنده تا آخر الالعبد میگم سخت و عیدی هم ما آیه الهیست. خود خدا هم فرموده. کلمات شمال خودشه. اما این که مال خداونده است معناش این نیست که حکم دائمیست. مگر بحث عبید و اما بحث برده توی قرآن نیست. ما ملکت ایمان هم توی قرآن نیست. به خدا نفرستاده؟ اگه خدا فرستاده به چه دلیل ما عمل نمی کنیم؟ خب فلان آقا تو جنگ سربا که بود سربستان و بوسنیا و امثال ها اونجا ایرانی ها رفته بودن ولی سوال هم مطرح کرد ما میتونیم الان کنیز بگیریم؟ سوال ما همین قبلا نیست سوال ما سلام دوران معاصره آقا فرمود بله. ببینید ما با همچو ذهنیتی داریم زندگی میکنیم. یعنی برای این آقا تو قرن بیستم هنوز برده داری حذف نشده. چرا؟ استدلالش یک استدلال قشریه از قرآن. میگه چون توی کتاب ما ملکت ایمانهم داریم پس برای که کتاب خراب نشه پاشو برو برده بگیر تا کتاب درست در بیاری. این جهل است. این کسیش علم نیست که قرآن نگفته برده بگیر. مناسبات بردهداری در اون زمان بوده. همه آیاتش هم ناظره به که یک جوری هر کفاره که گذاشته گفته برو برده آزاد بکن. زورش نمیرسیده خدا اون زمان برده ها رو بیاد آزاد بکنه. ببینید همین تو همین کشوری که الان داریم صحبت میکنیم کی برده داری لغو شد؟ بسیار از این حقوق که ما امروز جز بدیهیات داریم فرض میکنیم کی آمده حذف شده؟ بس حقوق زنان که امروز این همه داره ایراد میگیرن. ببینید به قرن به قبل از اول قرن بیستم بر نمیگرد. یعنی دو قرن قبل برمیگردی نه بحث برده قابل انتفاع. میبینی مهمترین فلاسفه دنیا اومدن در زمینه برده استدلال کردن. استدلال عقلی هم کردن. خوشمزه است استدلال عقلی کردن. در مورد همین حقوق زنان میبینی جان استوارت میل اومده استدلال عقلی کرده. یعنی عقلانیت انسان گذشته دو قرن قبل سه قرن قبل اصلا با عقلانیت انسان امروز متفاوته. رو وقتی این عقلانیت متفاوته چطور من انتظار دارم همه این نکات که قرآن به عنوان یک کتاب حقوقی مدر دست من باشه؟ اگر قرآنم کتاب قانون باشه باید بازش بکنم بگم نگاه کن آیه 47 سوره 54 توش نوشته برو دست دوست رو قرد. خب برخورد شما برخورد با کتاب قانونه. کجا اثبات کرده قرآن کتاب قانون؟ واقعا این از هر فقیه باید بپرسیم. شما اگر کتاب قانون یعنی ما فقط چهار تا مجازات داریم. بقیه مجازات ها کجا نوشته شده؟ آیا اینا مهمترین مجازات ها بوده؟ مهمترین جرایم هم چهار تا هست؟ من اون چیز دیگه. اگر قرآن قرار بود کتاب حقوقی باشه کتاب قانونی باشه یک جور دیگری باید نوشته میشه. و این استدلال هم از ذهنتون بیرون بکنید که هر چیزی دلیل نقلی میخواهد. یک نوع برخورد اخباری گرایانه است. این که برای هر چیزی لطفا یادم بنده اون زمانا مثلا مسابقه فوتبال بود گفتم حاج آقا شما لطفا یک آیه امروز در مورد فوتبال بفرمایید. آقا هر روز که ما نداریم که هر چیزی شما اومدید میخواهید چیز بکنه که در موردش یه آیه داشته باشه یه حدیث داشته باشه. مثلا این مطلب رو از ذهن خودمون بیرون بکنید. که همه چیز را میباید با دلیل نقلی بریم سراغش. نه بنده واقعا به شما میگم همچین چیزی اصلا درست نیست. بعد هم میفرماد اکثر مسلمانان این را قبول ندارن. مگه دلیل ما اکثریت اعتبار و صحت حرفای علمی ما اکثریته؟ یعنی مثلا شما تو هر رشته که هستی میتونی بگی اکثریت قبول ندارن که بتون در این درجه باید درست بشود. پس بنابراین نبودیم عوضش بکنیم. نداشت داشت ببخشید. ندار اکثریت نمیفهم. راحت. اگه قرار است تو هر مسئله برید سراغ اکثریت. اکثریت مال بحثیست که صاحب حق است. تو مسئله علمی که نمیرید سراغ اکثریت. اکثریت ازش سوال بکنید آب در چند درجه به جوش میاد، هر چه اکثریت تر بودن همون رو یادداشت میکنید. بحث علمی بحث اکثریت نیست. بنابراین نفرمود که اکثریت مسلمانان چنین میفهمیدن یا نمیفهمن. این بسیار خوب میدیم شالا کار میکنیم ذهنیت اکثریت رو اصلاح میکنیم. ما نگفتیم که این ایمان به بعض و کفران به بعض است. آیات قرآن کریم من اول الی آخری تماما آیه الهی است، چه آیه زمان مندش چه آیه بی زمانش. ممکن اشکال بکنید که آقا خدا عقلش نمیرسیده که اینو تو کتابش ننویسه، چرا تابلو نزده؟ میگم برادر من ببین قانونگذار عادی هم وقتی میخواد قانون موقت بگیره نمیگه که شهروندان عزیز این قانون به مدت 2 سال به شکل آزمایشی اجرا میشه، هیچ کدوم تون اجرا نمیکنه. میگه 2 سال میخواد آزمایش بکنه ولش کن. قانونگذار عرفی هم وقتی قانون موقت مینویسه دوران موقتش رو ابراز نمیکنه. بحث نسخ هم بنده نسخ یعنی قانونگذار از اولش میداند دوران اعتبار این حکم چند سال است، چند قرن است، اما حکمت اقتضا میکند آن مطلب نگفته باقی بماند. هم عرفی هم الهی هر دوی را اجرا میکنه.
شما خودتون پیرو به مکتب اهل بیت ماست. ما قبول داریم که یکی از اعتقادات شیعه اینه که یکی از مزایای شیعه نسبت به اهل سنت اینه که ما تا نزدیک 200 سال بعد از زمان پیامبر یه چهره‌ای رو داشتیم که برای ما دین رو تبیین می‌کردن و مسائل زمان که تغییر می‌کرده در واقع یه تجربه خیلی طولانی مدتی از اجرای درسته یا تبیین درسته اسلام داریم که اون منبع در اختیار ما از اختیار دیگران است. آیا این چیزی که شما می‌فرمایید در میان آموزهای اهل بیت شما مثالی دارید که نشون بده که مثلا در یک موردی آیه قرآن چیزی رو گفته ولی مثلا یکی از امام بعد از پیامبر گفته باشه که این برای زمان پیامبر بود دیگه الان نمیخواد اینجوری بشه؟
نه. میدونه علتش چیه؟ برای زمان ائمه هیچ تفاوتی شرایطی به زمان پیامبر نکرده بود. هیچ حکم موضوعش عوض نشده بود. شما این از من بپرسید اگه خود پیغمبر امروز ما در خدمتشون بودیم من 100% مطمئنم این حرفی که الان دارم میزنم اگه پیغمبر بودم همین رو و اگر جز این بود هرگز به زبانم جاری نمی کرد. با این اطمینان دارم سخن میگم. یعنی این که ما تو این مکتب یاد گرفتیم همه احکام دینی ما عادلانه است، اخلاقیه، عاقلانه است و این احکام این گزاره ها در زمان نزول همش اینجوری بوده. یعنی معقول ترین، عادلانه ترین، اخلاقی ترین، کارآمد ترین آیات رو ما داشتیم، احکام رو داشتیم. همینه که الان شما دارید ایراد میگیرید در زمانه خودش مدرن ترین احکام بود. احمد مثال میزنم اینا رو قائلم دارن. حقوق زنان تا حدود 2 قرن پیش احکام زنان در اسلام مترقی ترین احکام در دنیا بود. تا 2 قرن پیش ادعای خیلی بزرگی ها باشم ایستادم، سندم دارم، دلیلم دارم، ولی الان چون این نیست.
چون الان این پیغمبر جدید نمیدونه،
چون عقل ما میرسد. یعنی وقتی که ما مطلبی رو داریم الان میاریم وسط میگیم آموزه های اون پیامبر به گونه ایست که این نکاح رو برای ما داده، یعنی هم عقلانیت، هم عدالت، هم اخلاق، هم کار آمدیم. اگر آمدیم شرایط عوض شد که برخی از این احکام این 4 نکته رو تامین نمی کنند، چون عادلانه نیستند، اخلاقی نیستند، معقول نیستند، کارآمدیشون بیشتر از احکام مشابه نیست. اشتر چه باید بکنیم؟ یا باید بیا بگیم نخه، یا شما دربست میپذیر یا دربست میذاری کنار. وقتی ما این ملاک ها رو داریم میگیم آقا من، وقتی میگیم شما پیرو مکتب اهل بیت هستین 4 تا رو قبول داریم، شما میتونید به من بگی که آقا من یقین دارم الان برای ریشه کن کردن دزدی زندان کارآمدی بیشتری از قطعیت دارد. من به چی داری تو میخوایی تعبده متعبد باید باشی؟ اگه یقین داری بسم الله. خیلی راحت میگه که آقا این فعلا انجام نمیشود. شما به اکثریت مسلمان ها ذکر کرد، 56 تا کشور مسلمان داریم، 53 تاش شریعت جزء احکام قانونیشون نیست. برای چی؟ برای که مسلمان خیلی خوبی هم هستن، رستن به این که اصلا از اولش ما اشتباه کردیم که شریعت رو قانون فرض کردیم. تو همین سه تا کشور، ایران، سودان، عربستان سعودی هم که اینا قربان قانونه، چون تو کشور خودمون که آشنا هستید نگاه کنید، همینطور داره تفسیر میزنه به کنارش و میره کنار ازش. یعنی چی؟ یعنی اشتباه این بوده که ما اصلا نه بحث قرآن، شریعت را معادل قانون گرفتیم. من بحث داشتم دو سه هفته پیش توی دانشگاه در کالیفرنیا، همین رو اثبات کردم، نشون دادم که آقا اصلا از اولش کسانی که فکر کردن شریعت نظام قانونیست اشتباه کردن. شریعت از اولش مجموعه اخلاقی بوده است، نه نظام قانونی. دو تا خیلی با هم فرق میکنه. و کسی که شریعت رو نظام قانونی بشه بدونه، اون وقت در مورد قرآن هم همچه اشتباهات میکنه. نه، من در مورد اهل بیت هم معتقد هستم اگر به همون مکتب هم مراجعه بکنیم، آنها هم امروز در خدمتشان باشیم، همین رو میکنه. کلن این که ما فکر بکنیم هر مطلب دینی که میخواهیم بگوییم حتما با یک آیه، یک روایت از پیغمبر، یک روایت از اهل بیت باشه. در این صورت بنده میپرسم شما چه تفاوتی با مکتب اخباری دارید؟ اخباریم همین رو میگفتم. اگر مطلبی رو من بتونم اثبات بکنم که لحاظ عقلی درست است و این اثبات عقلی به حدی باشد و این نکات اصلی که اینها رو بنده همه از تعالیم اهل بیت گرفتم، همه با قرآن هم سازگار است، همه با مجموع روح قرآن هم کاملا سازگار است، این واقع بحث من و شما، من و شما این نوعی البته، سر این است به روح قرآن اقتدا کنیم یا به ظواهر. اگر گفتید به ظواهر، میگم بسیار خوب، در نظر داشته باشید ما در ظواهر کتاب گیر کردیم. من دارم به روح قرآن اقتدا میکنم. روح قرآن اقتداش همین چارتاست که عرض کردم، هر چیزی که عادلانه، معقول، اخلاقی و کارآمدی بیشتری داشت در راستای تعالیم اسلامی قرار. غیر از آن
اشکال اول این که ببینید قرآن میگه ثم جعلنا که علی شریعت من الام فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یؤمنون انهم لا یؤمنون که من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم بعض هست ولا هم. میگه که ما تو رو برای یک شریعتی قرار دادیم، از این شریعت پیروی بکن، حواس های کسانی رو هم که یقین ندارن پیروی نکن، اینا ولی همن، ما خدا هم ولی میکن. خب یک شریعتی قرار داده شده. خود شما الان فرمودید که تعقل دو قرن پیش با امروز فرق می‌کنه. ما بحث اینجاست که ما به تعقلمون اعتماد بکنیم یا به نص صریح قرآن. یعنی میگه که تلک حدود الله و من یتعدی حدود الله فاولئک هم ظالمون. اینا حدود خداست، هر کس از این حدود پاشو فراتر بذاره این ستمگر. از اون طرف ما بحث غیب رو مطرح می‌کنیم، یعنی بحث تعقل. خب دومین تعقل کجاست؟ ما تا کجا میتونیم تعقل کنیم؟ من چجور میتونم تعقل بکنم؟ چون ما بحث آخرت رو مطرح میکنیم. هدف از دین این نبوده که من توی دنیا، واقعیت اینه که امروز اگر دین رو شما کنار بذاری، ما میتونیم یه زندگی مسالمت آمیز بر اساس همون درک بشری داشته باشیم. اما دین اومده میگه که آقا یه ابدیتی در کاره، یه آخرتی در کاره. تو قراره که بر اساس یه سری دستورالعمل اگه عمل کنی، عاقبت دستکار بشی، من المقربین بشی، بعد ممکنه نه اصحاب یمین باشی، اگر حالا یه لول پایین‌تر بود بعدم ممکنه که از یه گروه دیگه ای بشی. میخوام بگم هیته تعقل ما اگر قراره که در آوردن امروز و فردامون بکنه، فرمایش شما درسته، ولی آیا هدف از دینداری تامین نیازهای روزمره این دنیای ماست؟ اگر قراره که هدف از دینداری یه چیزی باشه که غیبی هست که ما خودمون اصلا از اول ادعا کردیم که علم نداریم، دقیقاً نمیدونیم چه خبره، تعقل ما چطور میتونه آموزهایی رو که این همه صراحت داره، میگه تلک حدود الله، این حد خداست، هر کسی فراتر بره ظالمه، ما اینا رو بیاییم دستکاری بکنیم و اون وقت هنوز خیالمون راحت باشه، با وجودی که تعقل ما هم بود شما فرمودید یه چیزی خودش تعمل بنده، خودش با زمان خیلی فرق کرده، ما اون وقت بدون اینکه هیچ مبنای نقلی هم داشته باشیم به اعتماد و تعقلی که به اصطلاح میکنیم بیایم و اینا رو به اصطلاح نص قرآن رو تجدید بدیم و اون وقت نگران هم نباشیم که اون ثم جعلنا که الان شریعت من الامر داریم نه.
بله، سوال بسیار خوبی.
حالا جوابت ببینید، هر جا که نص باشد ما پیرو نص خواهیم. اما معنای نص چیه؟ نص از محکمات است و از متشابهات. تمام این آیاتی که شما تلاوت کردید در مورد تک تک کلماتش من بحث میکنم، به شما نشون میدم هیچ مشکلی ما نداریم. من دقیقا دارم به مفاد این آیات عمل میکنم. اما شما یه پیشفرض های نسفته اثبات نشده ای را بهش مراجعه میکنید و بعد به این نتایج میرسید. وقتی ما میگیم این شریعت هست، شما از کجا میگویید شریعت؟ همین سه چهار تا مطلب هست؟ یعنی شریعت فقط بحث قطع ید دزد است و تازیانه زانی و زانیه است و بحث مجازات مخارب است و بحث تازیانه قصف این شریعت است؟ یعنی خدا فقط فرض بکنه مجموعه شریعتش همین ها بوده، غیبی که من با اون ملکوت و جبروت و با اون عظمت هم قائلم همه رو پشتوانه همین چهار تا حکم کردم، میگم اگر شما این چهار تا حکم رو حد شریع رو اجرا نکردی ملکوت و جبروت به هم میخورد و من غیب رو نقض کردم؟ خواهش بگیم که قطعا چنین نیست. شریعت با معنای که من میفهمم یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های متعالی که در این کتاب و در تالیه پیغمبرش آمده است و ما همه رو حقوق موحجگه اجرا انجام بدیم. شریعت از دید من یعنی اجرای عدالت. تمام آیات قسط و عدل قرآن در این مسئله تلک حدود الله، اینها حد الهی است. حد الهی حد عدالت است. هر کس عدالت رو نقض کرد تو بگو شریعت الهی رو نقض کرد. هر کس کرامت انسانی رو لقد کرمنا بنی آدم، این تلک حدود الله هست. هر کس کرامت رو نقض کرد تمام این عذابی که خدا وعده داده است شامل حالش میشه. هر کس رحمتی که خدا مشمول حال بندگانش کرده رحمت رو نقض کرد تلک حدود الله. ببینید ما اومدیم میگیم حدود الله همین سه چهار تا مطلب است. یکی یکی بیان بگیم این مواردی رو که در قرآن آمده این مجموعه حدود الله است. حد الهی یعنی آنجا که من اگر نقضش کردم از دین خارج میشم. واقعا شما ظالم رو، کسی که عدالت رو نقض کرده، این رو ناقض حد الله میدونید؟ حدود الله میدونید یا نه؟ و اگر ما آمدیم گفتیم حالا خوشمزه اینجا میشه و کام عربستان سعودی که همه اینا رو دارن اجرا میکنن، اینا رو باید بگیم نه، اینها مقیمین حدود الله هستن. و فرض کنیم ما اومدیم قشنگ اجرای عدالت کردیم، بگیم نه ما ناقض حدود الله هستیم. خیلی دو تا هم فاصله داره. نسی هم که من مطرح کردم، ببینید نس که میگوییم یعنی لابد من هیچ تعبیری جز این نداشته باشه. شریعت منهاجی که در قرآن به کار میرود به هیچ وجه من الوجود این زود این 100% نمیتوانیم بگوییم فقط شامل همین احکام معدود حقوقی میشود که الان برشون بود. شریعت یعنی مجموعه ارزش‌های متعالی که در قرآن کریم معرفی شده است و من به اونها مو به اون پابند است. اونا رو نقص نمیکنم. بذارید من هم تک تک اینا رو که شما فرمودید رو عرض کنم بعد شما نقد بفرمایید. بعد میگید که دامنه تعقل تا کجاست؟ ما هر تعقل رو که نگفتیم، ولی اتفاقا پس به جای بسیار شیرین هست. ما داریم ذکر میکنیم اگر مطلبی رو عقل یقینی در حدی که در اصول فقه میگن و بحثش شده، ما رسیدیم به اینکه نه، این مطلب همون چیزی که اگر عقل گفت شرع هم به آن حکم میکنه و اگر شرع به جایی حکم کرد اون هم عقل هم به آن حکم میکنه. خب حالا به اینجا رسیدیم، میگید آقا تو این زمینه آیا ما دلیلی داریم؟ دلیل وقتی جای دلیل نقلی نباشد شما چطور با خودت اجازه میدهی به این تعقلت عمل بکنیم؟ میگم اتفاقا همون مکتب اهل بیت است که ما دنبالش بودیم. اون همین حجیت عقلی است که داشتیم در موردش صحبت میکردیم. اگر قرار باشد هر جایی که بحث نقلی پیش آمد عقل رو بزنیم کنار، ما دیگه پیرو اهل بیت نخواهیم. همه متکلمین شیعه اتفاق نظر دارن در تعارض دلیل نقلی و عقلی. اگر نقل ظاهر است، ظهور دارد، نس نیست و عقل قطعی است، ما
باید عقل رو بر نقل مقدم کرد. بنده به همون دلیل از کسانی که گفتم یکی از اونها مولا عبدالرزاق الهیجی، کتاب گوهر مراد بهترین کتاب الهیات زبان فارسی، ایشون داماد مولا صدرا هم بود، مولا قرن 11 هم. گوهر مراد فارسی هم از میتونی مطالعه کن، یک فصل داره توی زمینه، دقیقا مسئله ما همون مصداق است، یعنی تعارض عقل و نقل، بحثم ظهور است، ظهور ادله نقلی در مقابل ادله عقلی قطعی. در اینجا عقل بر نقل مقدم است. جایی که عدالت یقین داشته باشید، نه ببینید زن نیست اینجا که شما بگید این نظر من رایق نمونه حقشه، یا وقتی یقین داشته باشیم که این مقتضای عدالت است، وقتی یقین به این امر داشته باشیم، در این صورت من تردید نمی کنم که دلیل عقلی قطعی را بر دلیل نص در دلیل نقلی ظاهر نه نص مقدم میدانم. بعدم بحث ابدیت را بنده عرض کردم، اثبات این که اون ابدیت با همه عظمتش در گروه چند حکم حقوقی زمان مرده است، اگر بتونید اثباتش بکنید بر من منت گذاشتید، قطعاً چنین نیست. و بعد هم این که آیا فقط ما این آمده برای چند روزه دنیا؟ نه، ما نیامدیم بگوییم، اما وقتی ما دلیل قطعی داریم، بحث عدالت جایی که دلیل قطعی باشد، شما ادعا کردید که این تعقل به گفته خود من عوض میشه. بله، هیچ بحثی درش نیست. ما هر زمان تعقل امری را اقتضا کرد با همون باید پیش بریم، چون ما با همین خدا را شناختیم. اگر شما این رو به رسمیت نشناسید، چه راهی برای خدا شناسید؟ برای تفسیر متن هم شما چیزی جز همین عقلتون نداری. این تفسیر، همین تفسیر نقلی رو وقت میخواد پای فهم پیش میاد، فهم یعنی تعقل. اگه باب این تعقلی که من دارم میگم رو شما مسدود بکنید، هیچ چیزی ندارید بهش تمسک بکنید. بیاید شروع کنید دو تا چهار تا کردن، یه آیه رو بذارید وسط رو من نشون بدم شما چقدر دارید تعقل میکنید. اگر قرار باشه صرفا بحث ظاهری بکنید، خب یه اهل ظاهر در اهل سنت هستن، ما فقط به ظاهر الفاظ اکتفا میکنن، دوباره این جایی هیچ کدوم از استدلالا نمیدید. بنابراین نتیجه میگیرم که هیچ کدوم از نکاتی که اخیراً شما فرمودید وارد نیست و من مطابق موازین مسلم الهیات امامیه پیش رفتم و معتقد هستم هر متعلق دیگری هم اینجا قرار بگیرد همون نتیجه رو میگیرد که من میگیرم.
یه سوالی رو از من پرسیدن یکی از بچه ها و من فکر کنم که حالا شاید واقعا دغدغه اکثریت ایرانیایی نیست ولی کمک میکنه. چه مقدمه‌ای لازم است که شما به عنوان یک مجتهد مجوز بدید برای همجنسگرایی؟ یعنی همجنسگرایی یه مثالی است که صریحا در دین به عنوان اکستریمی که تقریبا اتفاق نظر وجود داره. آیا ما مقدمه‌ای داریم که اگر اون مقدمه اتفاق بیفته و مخ بمانی مشتری شما فتوا میدید که همجنسگرایی مجازه و هیچ ایراد شرعی نداره؟
من توی وبسایت هم چندین سال در این زمینه شده و با شفافیت پاسخ دادم. گفتم کسانی که میخواهن چنین نتیجه رو بگیرن باید اول اثبات اجماع کنن در این زمینه خارج از حوزه دین، اصلا کار به دین نداریم، اثبات بکنن که این پدیده یک پدیده کاملا طبیعی مورد اتفاق علمای حوزه خاص خودشه. اگر تو این اجماعی وجود می‌داشت، امکان داشت ما در سازمان ملل متحد تاکنون یک سند بین‌المللی در این زمینه داشته باشیم. من دارم درس تو دانشگاهی حقوق دانشگاه تو تدریس می‌کنم، این مطلب رو در حضور دانشجوها گفتم، یک سند بین‌المللی دارم، یک سند. برای چی نتونستم؟ تو همین کشور ایالات متعددی وجود دارن که هنوز قانونی نیست. بله، روند رو به این است که حد داره تعداد بیشتر میشه. در کشورهای اروپایی هم همینجوری. یعنی هنوز ما اجماع بین‌المللی غیر دینی نداریم که این مسئله به لحاظ علمی یک مسئله تمام است. یعنی آیا این مطلب یک امر اکتسابی است یا به واسطه برخی نارسایی‌های دوران کودکی ایجاد میشه؟ دو تا فرضیه وجود داره. این دو فرضیه هر دو هم پیروان علمی خودش رو داره. اون کسانی که میگوین نه این یک امری است که از اول بوده است، به واسطه نارسایی‌های دوران کودکی نیست، تعدادشون قابل توجه، تعدادی هم مثلا میگن نه نه طبیعی نیست، به واسطه اون نارسایی های ایجاد شد. وقتی این مسئله اتفاق نظر نیست، چطوری از من دیندار، حالا چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، الان یک ایجاد یک اتفاق نظر ادیان ابراهیمی تو این زمینه وجود داره؟ یعنی همونطوری مسئله فقط من مسلمان نیست، در حوزه واتیکان کاتولیک ها همین رو میگن، برخی از پروتستان ها همین رو میگن، نه همشون، ادیان دیگری هم وجود داره. هر وقت همچون اجماعی حاصل شد، لحاظ علمی موضوعش کاملا مثل روز روشن شد که آقا این مطلب واقعا به لحاظ علمی حل شده است، وقتی شما لحاظ دیدی روش بحث کرد، گفته بود که من همچون اجماع علمی رو ندیدم، اطلاع ندارم حداقل، و چون اطلاع ندارم ذکر کردم نیست. و از اون تنها نکته رو که اشاره کردم اینه که در مورد مجازات اونها گفتم اگر هم جنس گرایی بیماری است، بیمار را مجازات نمی‌کنه، و اگر بیماری نیست در این صورت هم ما بحث فعلا مجازاتش در پرانتز باقی میمانه، اما اینکه مجاز بدانیم مسئله دیگه است. به لحاظ دینی چون این مقدمات علمی در اون حد از قوت نیست، حداقل برای بنده احراز نشده، برای همین به عنوان دینی اون رو مجاز نمیدیم. میخوام واقعا عرضم پاسخ شما رو هم دادم، گفتم هر زمان که اون مقدمه به لحاظ علمی کاملا اثبات